بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اینجوری نکنیم، بریم اصل بحث رو. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل، آخر جلسه قبل، من برخی مطالب رو با سرعت گفتم، نمیدونم کسی متوجه شد یا نه. هیچ سوالی نداره از جلسه قبل؟
جلسه
10 میشد جلسه قبل ظاهرا، یاد داشته من 10 میشه، حالا نمیدونم.
بله
10. حالا من میگم این یک دو تا نکته رو که آخر جلسه قبل نسبتا با سرعت گفتم و دوباره میگم، ببینید اگر حل شده بود که خوبه دیگه، اگر هم نه که حالا دقیقا یادآوری میشه از اون. ببینید اگه یادتون باشه اون آیه لهن مثل الذی علیه نبل معروف ولی رجال علیه ندرجه، یه بار آیه رو تو خود سیاق بحث شو کردیم که اون کامل بحثش تمام شد، بعد گفتیم حالا ما از سیاق بخواییم بیاییم بیرون مستقل بحث کنیم. چه فرقی داره؟ من همینجوری خطم خراب رو داریم انگوشتیم هم بکاردیم
مثلا شروع کنیم
لاونه مثل لذی علیه نبل معروف چجوری؟ مثلا با کدوم مدل تساوی حقوق جمع میشه؟ مثلا دارم الان همین رو فکر نکنم به سوال شما، ولی خب یه چیزی، یعنی من به شما دو سه تا مدل تساوی و اشکال گفتم، مثلا گفتم آیا این اشکال با این آیه قابل رفع، یعنی همینه که گفتم سر کلاس دیگه. ولی سوال خیلی کلی یا سوال خیلی جزئی نمیدم، این سوال که این آیه رو شرح دهید. ما من درس فلسفه غرب داشتیم، یکی از اساتید فکر کنم مرحوم شده دانشگاه تهران، ایشون فلسفه غرب نیم ما موقع امتحان میان ترم هم داشتیم، غیر امتحان پایان ترم، بعد از اول ترم تا میان ترم لایبنیتس رو برای ما شرح داد و سوال امتحانی این بود فلسفه لایبنیتس رو توضیح دهید. گفتم خلاصه من الان اینقدر سوال کلی نمیدم، از اون طرف هم بخوام یه سری حفظی جزئیات اینها غالبا نمیدم، اگه از آیات و اینها بدن یا یه مطلب خیلی واضحه یا متن آیه رو میگم، یعنی مثلا این دیگه مثلا همین فراز مثلا ممکن اینو بگم میگم با توجه قبل چون ما کلی سنی بحث کردیم که قبل و بعدش چیه، یعنی دیگه اگه کسی این همه بحث یادش نمونده باشه نیاز عین عبارات آیه رو بیاره، ولی یادش نمونده باشه این همه بحث چیز نیست. ولی خیلی غالبا صاحب کمین که اگه از خود آیه بخوام سوال بدم کل متن آیه رو بذارم. خب ببینید عرضایی میدش که یه بحث ناظر به سیاق آیه داریم، یه بحث بیرون از سیاق. تو بحث بیرون از سیاق من گفتم که لااقل سه تا معنا این عبارت میتونه داشته باشه. یه بار این است که این عبارت رو در سیاق در صرفا نظام حقوقی داریم میبینیم، فقط در نظام حقوقی، که اگه فقط در نظام حقوقی باشه معنیش این میشدش که این کلمه بالمعروف بالمعروف در واقع داره توضیح میده است که اینجا تساوی نه تشابه، پس تساوی مبتنی بر عدم تشابهه که دیدگاه متعریف، یعنی در مجموع هر مقدار لهزن است علیه او هم هست. برای که هر کدوم این معنی ها بهتر معلوم بشه، چون اشکال بحث اگه یادتون باشه اون اشکال که هم بحث کردم اینه که اولش بله لهنه مثل الذی علیه نه، بعدش بله رجاله علیه نه درجه، که ما گفتیم که این دوای ناسازگار این قبل سوالی که من قبل از اینکه جلسه قبل تشکیل بشه گفتم، گفتم اینجا میگه براشون اندازه‌ای که علیهشونه اما برای مردا یه درجه بیشتر از اونه، ما گفتیم این ناسازگاری بود. هر کدوم از این معانی رو بگیم این ناسازگاری باید ببینیم معناش چی میشه، یعنی اگر اینجوری شد اون وقت این لرجال علیه ندرجه که اگه یادون باشه یه حدیثی هم بودش که اون خانومه میره سراغ پیامبر که بعد میگه حق مردا خیلی بیشتر از حق زناست، که اون حدیث هم کاملا ناظر به همین فضا میتونه بشه، حدیث آن زن ها
میتونه
چی؟ بله بله که میگه آره من ازدواج نمی کنم، که این حدیثه آیا ناسازگاره با این جمله یا نه، این یعنی این حدیثه یعنی این فراز بعدی آیه ناسازگار یا نه. اگر اینجوری شد حضرت اونجا میخواد بگه که دنبال تشابه حقوق نباش، هر کدوم اگر این معناست پس معنی مخالفش چیه؟ معنی مخالف تشابه حقوقه، یعنی هر چی حق دارم من عیناً همونو، هر چی شوهرم داره عیناً همونو من داشته باشم. اگه مثلا حق طلاق دست اونه منم هم همین حقو داشته باشم. یه معنی اولی این آیه بود. از آیه چی شد؟ میگه که شما که همون مرد که به نفعتونه که علیهتونه، این بر اساس معروفه نه بر اساس معادله کاملا ریاضی مساوی. این اصلا تساوی اصلا چیز کنیم؟ بگیم همون بالمعروف نه یه روز داریم جمله رو بالمعروف نه متشابه نه به متشابه تلاف. این یه معنی بود. معنی دوم این بودش که شاید این آیه میخواد در نظام اولی فقط در نظام حقوقی زن و شوهر، یعنی توی نسبت حقوق زن و شوهر کلش رو یک جا بسنجید. این مدلی که آن متعدد کتاب نظام بودن در اسلام داره میگه. مدل دیگه ای که میشه از نایه برداشت کرد بگه در نظام حقوقی و اخلاقی زن و شوهر. اما تو این فضا بالمعروف یعنی چی؟ بالمعروف اینجا یعنی نه فقط حقوقی. بالمعروف هر کدوم داره یه چیز رو خارج میکنه، یعنی شما نخواهید فکر کنید که این مقدار که حق له داره که به اندازه اونه که علیهشه فقط با مدل حقوق قوانینی که میشه رفت داد دو دعوا کرد نظر کنید، بلکه توی اسلام ابعاد حقوقی و ابعاد اخلاقی در هم تنیده است. چهار تا نکته اخلاقی میذاره، چهار تا نکته حقوقی میذاره، سرجم این مسئله اخلاقی حقوقی شما مساوی در میاد. خب اون وقت اینجا لرجال علیه ندرجه یعنی دنبال نگاه صرفاً حقوقی نباشید. اگه صرفاً حقوقی باشید مردم خیلی هر بیشتر دارن، اما چون مدلی که اسلام طراحی کرده حقوقی اخلاقیه سرجم شما به اندازه مردم حق دارید. معلوم شد دیگه؟ اینا دارم بحثی جلسه قبل میگم، آخر جلسه قبل گفتم و فقط دارم یه مرور میکنم که کم دقیقش بکنم. معلومه؟ من تون دارم میرم یا نه؟ تون که میرم همیشه، ولی آقا میتونم الان خیلی تون میرم یا نه یه مقدار تون دارم میرم. خب سوم این حالت این بودش که در نظام حقوقی و اخلاقی کل خانواده و جامعه که اون وقت تو این حالت بالمعروف یعنی نه فقط زن و شوهر. این حدیثه بیشتر از همه با این حالت معنی سوم سازگاره. ببینید آیه با همش سازگاره ها، یعنی شما لرجال در درجه یعنی شما دنبال نگاه حقوقی نباشی. اگه نگاه حقوقی توی حالت دوم، اگه نگاه حقوقی محض باشی حق مرد بیشتر از زن است. این حد دوم و سوم دو حد سازگاره. این سوم یه بالمعروف میگه نه فقط بین زن و شوهر. یعنی چی؟ یعنی شما حتی به لحاظ نظام حقوقی و اخلاقی فقط بین زن و مرد رو نگاه کنید ممکنه که چیز باشه مردات بیشتر داشته باشن، اما وقتی سرجم حقوقی که زن و مرد توی خانواده و جامعه ازش برخوردار میشن کل این مجموعه رو بذارید نگاه میکنید میبینید نه شما همون مقدار که آقایون حق دارن حق دارید. یعنی نقش آفرینه مختلفی که افراد تو خانواده تو جامعه دارن با فرزنداشون، مثلا اگه مثلا یه جایی اینجا به شما سخت گرفته اونجا به بچه‌ها گفته که اول مادر، دوم مادر، سوم مادر، چهارم پدر. یعنی یه ملاحظات اینبری هم داره توش که این کلیت جایگاهی که زن و شوهر تو کل زندگیشون دارن نه فقط در نسبت با هم دیگه. توی قبلی بود که زن و شوهر در نسبت با هم دیگه، اینجا میگه نه با مدلی که اسلام تو حقوق زن و شوهر گذاشته، حقوق والدین و فرزندان گذاشته، حقوق ارث دیگران گذاشته، حقوقی که تو جامعه میری درگیری شد گذاشته، کل اینا در نظر بگیرید اون وقت شما لهون رسول الله صلی الله علیه و آله. خب وقت نقطه مقابلش چیه؟ این است که دنبال برابری در بین زن و مرد نباشید. تحلیل برابری فقط در بین زن و مرد. خانم علیکی هستی درسته؟ این کلاس رو دوستانی که میگفتن زودتر بیایی کلاس قبلشون بود دیگه منم شما حواسم رو خبر بدن. من فقط همین خواست در جریان باشید آخر بحث جلسه قبل رو که گفتیم و دارم یه مروری میکنم یه دار دستبندیش منظمتر بشه که چون به نظرم جلقه خیلی با سرعت گفتیم
پس معنای آیه این خب
بگیم مثلا آیه بزنیم نه کلی بس کردیم
همون حقی هست که شما منظران حق رو دارید
بله برای مردان مثل آن چیزی است که برای زنان مثل آن چیزی است که علیه زنان است
دیگه هم
زنان
همون حق رو دارن
خب همین منتها کل سرحی نشیم بخش کنید یه دلو یعنی که نمیایید فایل جلسه رو گوش بدید
گوش
بدید خب بیم چون الان من هم توضیح داره کل جلسه رو فقط هم خلاصه میگم این که این آیه اینو میگه بعدش این جمله رو داره و بر مردان برای زنان در بر زنان درجه هست. و توی نگاه ساده من همین الان هم شما نگاه کنید خیلی مقالات رو نگاه کنید کسایی که طرفدار برابری زن و مردان فقط این جمله رو میگن. کسایی که طرفدار برتری مردان هستن این جمله رو میگن. مهمش هم اون موقع گفتن اینه که دوزاش توی یه آیه است. خیلی مهمه ها. یعنی شما اصلا بگید من خدا رو قبول ندارم. اصلا جملات پیامبر نعوذ بالله ساخته خودشه. آقا هر آدمی توی یه جمله تناقض نمیگه. یعنی آدمایی که تناقض شماشو میگیرید اشتباه میکنن یه جا امروز اینو گفته یه سال بعد یه حرف دیگه گفته میگن این حرفش به حرف ناسازگار شد هیچ آدمی تو یه جمله تناقض نمیگیره یه جمله پشت سر هم من همین میخوام این دوتا رو با هم دیگه بفهمیم حرف این بود اشکال بحث ما بوده چه اغلب افراد کلمه بالمعروف رو نمیبینن بدون بالمعروف دارن شرح میدن میگن اونی که به نفع زناست مثل علیشونه خب از چرا مردو بیشتر داشته باشن جور در نمیاد که ما جلسه قبل باید یا خود آیه رو شرح دادیم که تو خود آیه اصلا فضای خاصی داره که رو بهت گوش بدین و بعد این حالا از خود آیه میایم بیرون میگه فقط و فقط ما باشیم این دو تا جمله باز معنی داره یا نه که هر زمانی که باز معنی داره یعنی حتی اگر اون سیاق آیه نباشه بحث طلاق و این بحث خاصش نمیدونم بارداری و اینها نباشه این آیه به نفع کلی معنی داره سه تا معنا براش گفتیم من عرضم این است که به نظر من هر سه تا معنا قابل دفاع یعنی نمیخوام بگم که هر کدوم دارم میگم نه اون یکی نه اون یکی تو خود ازش ببینید اون مثال استفاده از یک لفظ از چند معنا رو خیلی بحث مهمی ها ببینید من مثال اگه یادم باشه این گفتم مثلا یک کسی که مثلا مغازه رفته بچه داره نقاشی میکنه یه کیسه مثلا میگه نقاشی جلوی طرف یکی هم داره در رو خواهد در بری میکنش این میگه بکش این که میگه بکش اینی که جلوی دره بکش رو باید ناظر به در بفهمید نه ناظر به ترازو اونی که جلوی ترازوه بگه حالا من خواهم یه معنایی باشه هم ترازو باشه توش هم در باشه اون نمیشه اصلا دوتا معنای کاملا مستقله هر معنا رو تو بافت خودش باید بفهمید نه که این معنا رو بگید خب این که دوتا معنا داشت چه معنای جامعی بین این اون هست معنا اصلا فرق سراغ جامعه نمیخوام برم میخوام بگم معنا یک اصلا ما باشه یا این معنا این معنا قابل قبول یا نه به نظر من قابل قبول یعنی میتونیم دفاع کنیم این معنای دو اینا رو پاک کنیم معنای دو این معنا قابل قبول یا نه حالا شما بگید پس چرا بگید دنبال این نباشید دنبال این نباشید تو این معنا دنبالش نباشید نه اینکه اصلا دنبال این معنا نباشید یعنی یه بار قرآن یه بار مخاطب شما یه آدمیه میگه تو اصلا مسئلت مسئله برابری زن و مرد نباشه این چرا تو این فکر داری فکر می‌کنی یه آدمی توی سطحیه یه برنامه‌ریزی اجتماعیه میگه تو چرا اینقدر مسئلت این شده اینو ولش کن اگه میخوای مسئله زن و مرد رو حل کنی تو کل جامعه نگاه کن یه آدم دیگه توی افق دیگه است میگه تو چرا اینقدر الان فقط گیر به این مسئله دادی ببین مسائل فقط حقوقی نیست اخلاقی هم هست اینجوری اسلام داره ملاحظه میکنه یه آدم فمینیست کاملا که من فقط به حقوق کار دارم با این چیزی هم کار ندارم این باشه تو بیا جلو برای تو بهت میگه تشابه حقوق غلطه درست من دارم برسونم یعنی ما سه تا معنا داریم برای آیه میگیم سه تاش که همش درسته تو سه تا فضای مختلف یعنی شما مخاطب مختلفتون من اینا رو تقریبا پله بندی میکنم میگم که یعنی شما با آدم فمینیست مواجه بشی کتاب نظم و غزن در اسلام اومد مدرنیم داره جلوش بگو ببین آخرش مساوی در اومد سر جمعش مساوی در اومد تو چرا مخواست تشابه حقوقی باشه مخواست مساوی کاملا عینی باشه هر واحد این مثال تشابه گفتم دیگه سه تا خودکار پنج تا مداد چرا میخوای اینا رو یکی ببینی حالا یه کسی از این مقدار از این بیشتر رفته جلو بگیم بابا این یه حرف درجه اول بود یه حرف دیگه این است که نه مسئله حقوقی اخلاقیه یه کس دیگه میخواد برنامه‌ریزی کلی اشتباهی کنه اصلا رویکرد فمینیستی رو نداره میخواد کار بکنه میگم آقا واقعا اصلا چیه میگیم نه فقط اینه این یکی هم هست اصلا این خیلی مهم نیست تونستم منظور رو برسونم خب من الان داشتم فقط اینو توضیح میدادم، اینو توضیح دادم در قبال این جمله و این حدیثه. حالا یه بار این یه معنا، حالا من خواهیم آیا خود این به تنهایی معنی داره یا نه؟ یه کسی بیاد این فرازو بذاره جلوش بگه من خواهیم در رجاله علیه ندرجه بحث کنم، این چه معنی داره؟ من بگم این چند تا معنا میتونه داشته باشه. ببینید، حالا یه نکته دیگه هم بگم. این بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا دو تا ضابطه داره. یکی این که لفظ تحمل آن معنا رو داشته باشد، دوم این که آن معنا صحیح باشد. این در مورد خدا مطرحه، در مورد غیر خدا نه، ممکن است این شرط دوم لازم نباشه. یعنی منظورم چیه؟ وقتی ما می‌خوایم بگیم یه آیه در مثلا 10 تا معنا به کار رفته، باید اولا نشون بدیم این لفظه میتونه توی معنا به کار بره. یعنی اگه آدم عاقل این لفظو در این معنا به کار برد، نمیگن تو چرت و پرت گفتی، میگن آره این لفظه معناش اینه. دومیش اینه که تو قرآن، این توی انسان عادی همین مقدار کافیه. تو خدا، تو قرآن، تو احادیث که میریم، باید این معنا صحیح هم باشه. یعنی اگه مثلا این لفظه بتونه در این معنا به کار بره، اما یقین داریم این معنا اشتباهه، تو اینجا که دیگه نمیگیم آقا این لفظ در این خدا در اینجا رو به کار برده. مثل هر جایی که افراد مخالف قرآن سوء استفاده میکنن از یه معنا با نسبت دادن معنای غلط، میگن آقا خدا منظورش از اینجا مرد سالاری بوده مثلا، در حالی که ما میدونیم این منظور مورد نظر نیست. یعنی بعضی شوز آیه ظرفیت اینو داره. مثلا کسی میگه خدا چون گفته رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیان عن ذکر الله، پس مردها رو محور قرار داده. ببین این آیه ظرفیت این سوء تفاهمو داره، یعنی نیست این آیه هیچ ظرفیتشو نداشت، اما میگیم به دلایل دیگر این معنا صحیح نیست. منظور معلومه. حالا الان من اینجا توی این حالت اول نظر خودم این است که این سه تا ظرفیت معنا رو داره و به نظر من سه تاش هم میتونه صحیح باشه. حالا توی این دومی اول میخوام بگم این ظرفیت کدوم معانی رو داره، بعد حالا صحیح است یا نه. ما گفتیم تفاضل چند دست داریم، یا چند بحث تفاوت برتری تفاوت ها چهار بزن مزن دیم. بله، یکی گفتیم تکوینی، کنشگری، حقوقی و ارزشی. خب وقتی که تعبیر میاد لرجال علیه ندرجه، زر تحمل همه این معناها میدونه داشته باشه. حال از این رو اقسام برتری، اقسام تفاوت. حالا الان میخواد ببینیم حالا این آیه داره یه تفاوت رو مطرح میکنه، میگه مردها نسبت به زنها درجه ای بیشترن، برای مردها درجه ای هست علیه زنها. خب این تفاوت که داره میگه منظورش کدوم این است؟ پس تو خود نگاه اول هر چهارتاش فرض داره. حالا یکی باید بررسی کنیم ببینیم داره یا نه. خب من تکوینی و یک کسی دو سال متحری من گفتم قبلا بهتون، ایشون معتقد است که آره این در من داره. دارای متحری دو تا پاسخ داره. یک پاسخ این است که این آیه در سیاقش برای این دلالت نداره که اصلا بحث کردیم، یعنی این آیه رو میذاریم توی بافت آیه کاملا فضا حقوقیه، اصلا فضای تکوینی نیست. اما آیه متحری میتونه به شما پاسخ اینجور بده، بگه آقا من که تو بافتش نمیگم، من دارم خود این جمله رو میگم، خود این جمله دلالت داره یا نه. من به نظرم آقای متحری شواهدی گفته، با اون شواهد نمیشه آدم حکم قطعی بکنه، ولی میتونه احتمال بده. یعنی آدم باید این شواهد رو بذاره جلوش، بره بقیه شواهد رو نگاه کنه، ببینه واقعا مردها دارن اینا، ولی تلنگری به ذهن هست. مثلا ایش گفتم دیگه شکل داره که حتی تو هر کار زنانه هم مردها وارد میشن، مردها مثلا بهتر کار انجام میدن، که به نظرم نمیرسه. بخوایم تعبیر دقیق‌تر بکنیم، به نظر میاد آیه متحری میخواد این بازی رو بگه. یه تو فضای کنشگریه تو عالم خارج، به غالبا مرد جلو میفتن، هر بازی میشه مرد جلو میفتن. یه نکته رو فقط بگم که چون این بحث خیلی محل مناقشه است و سنگینه، میخوام ببینید من الان قضاوت ندارم، توجه داشته باشید. منتها من وقتی دارم یه بحث رو میگم، بنای من تو بحثا اینه که دلیل های طرفین رو بگم و دلیل هر کس هم که میگم یه جور بگم که طرفدارش دیگه که منو ضایع کردی، بگه آره من همین رو میخواستم بگم. برای من از هر دلیلی دفاع میکنم، شما نرید تو این فضا که این بحث من کلیپ بشه باب این است که حرفا چرت و پرت در بیاد. یعنی فقط یه فراز رو بگیرید بگید این است. ببین مثلا اگه کسی از اشکالایی که به آقای مطهری میگیرن امروز این است که آقا این مال زمانه ای بود که زن ها گوشه نشین بودن، زن ها خونه بودن. ببین الان جامعه اومده، زن ها اومدن تو جا، همه جا زن ها دارن میزنن بالاتر از مرد ها. این مقدار به خودی خود نمیتونه دلیل علیهش باشه. چرا؟ چون اونوری ها دوتا دلیل مهم دارن. یکیش این است که خب چرا توی این چند هزار سال اینجوری نبود الان اینجوری شد؟ خب چون این مدل یه جمله داره میگه که تعبیرشون اینه، این تعبیر خیلی تعبیر قشنگه، میگه که هیچ وقت ما، میگه ما نهضت کارگر علیه کارفرما داشتیم، نهضت ارباب علیه رعیت داشتیم، اینجور جریان ها داشتیم، اما هیچگاه جریان زن علیه مرد یا مرد علیه مرد نداشتیم و نمیتونیم داشته باشیم. و هرگاه جریان زن هر کدوم اینا رخ داده، در حقیقت شما بررسی میکنید جمعی از زنان و مردان علیه جمع دیگری از زنان و مردان هست، نه جمع زنان علیه مردان. این توجه خوبیه. و در واقع شما همین نیا کنید، اگه جنبش های فمینیستی جلو میرن به خاطر که خیلی مردان را پشت سرشونن. و اتفاقا شما همین تو بحث عادی اجتماعی بری میبینی غالبا تر آمار بگی، حال آمار من نگرفتم، اما اگر تعداد مردایی که طرفدار اینجور حقوق زنان بیشتر از زنان باشه کمتر نیست. از شواهد غیر قشنگ که همین کتاب این آقای مهریزی که شما نیا که آغاز مرد کتاب نوشته کاملا روی کردش خیلی جا داره، انسان داره روی کردش فمینیستیه. بابا آخه این چه جور استدلال کردنیه؟ تو نصف مردون
رو گفتیم جریان زن علیه مرد نداشته.
آه نکتش اینه، یعنی ممکنه جریان زن علیه مرد تو جامعه باشه، اما این نیستش که ببینید شما وقتی جریان کارگر علیه کارفرما دارید، کارگرای این طرف هم کارفرما اون طرف. بهش میگه اگه شما یه نهضت زن علیه مرد مثلا تو قرد ببینی، وقتی میری بررسی میکنی میبینی نه، نهضت جمعی از زنان و مردان است علیه جمعی از زنان و مردان، نه تو جمع علیه جمعی از مردان. یعنی خروجی این کار به نفع عده از مردان هم هست، اونجا به ضرر عده از زنان هم هست. این
خب
ما که قائل بود نبودیم از اول، کل اعتراض رو بودیم همچی دیدگاه غلطه. چون از اول پاسخ شما این اشکالی، پاسخ شما این است چون از اول دانشگاه گروه ما زنان و خانواده نیست، در در اتاق من اومده باشی روی در نوشته ننوشید گروه زنان و خانواده، یک گروه خانواده. از اول دانشگاه دنبال دانشکده خانواده بوده، منتها گفتن ما میخوایم کار رو شروع کنیم از رشته‌های موجود شروع کنیم، نزدیک‌ترین رشته به این رشته رشته زنان خانواده است. نه منتها در این حال حتی اگر اینجوری باشه که ما که طرف داریم نیستیم،
شما هستید خیلی
خوبه
هستید،
خیلی خوبه هستید، خیلی خوبه هستید، خیلی خوبه هستید، خیلی خوبه هستید، خیلی خوبه هستید، خیلی خوبه هستید، خیلی خوبه هستید، خیلی خوبه هستید، خیلی خوبه هستید، خیلی خوبه هستید، خیلی خوبه هستید، خیلی خوبه هستید، خیلی خوبه هستید، خیلی خوبه هستید، خیلی خوبه هستید، خیلی خوبه هستید، خیلی خوبه هستید، خیلی ولی ما تو مقاطعی میتونیم با فشار همه چی رو عوض کنیم. تو عالم انسانی خیلی مهمه. اون بحث اعتباریات یادتونه تو انسان میگفتم انسان فطرت داره اعتباریات و اینا، اون بحث به درد اینجا میخوره. یعنی ممکن است که شما به لحاظ تکوینی یا به لحاظ کنشگری یه وضعیت تو انسان ها پیدا کنید، اما یه عده آدم ها یه دفعه بیان کاملا خلاف این رفتار کنن و این شدنیه. شما میتونی یه عده اولیاء الله پیدا کنی اینا بشن بدترین مستکبران عالم، شدنیه. یعنی حالا اگه معصوم نباشه ها، یعنی جا ببین برای همین است من تازه بحث زیدیه خیلی دارم کار میکنم روش، اصلا بهتاوره بس که آدم قاطی میکنه که این جریان زیدیه خیلی هاشون آدم های بسیار خوب، بسیار خوب. یعنی شما میگه همشون اصلا بس جا عینی برخورده که با اینا دارن چقدر تحویلشون گرفتن چقدر چیز، همین آدم ها وقتی تو موقعیت قدرت قرار میگیرن میبینی چه افتضاحاتی میکنن. این نکتهش اینه. یعنی شما نمیتونی بگی حالا که ما یه فرمولی گفتیم تو انسان هر کس تو این فرمول حتما اینجوری میکنه. ببین ما برای همین است که ما تو بحث امام که اینجوری براش وای میسیم، امام معصوم دارم وای میسیم پای سرش، اولش یه اسنت میذاریم که خیالمون راحت میشه. برای همین تو از ولایت فقیه هم خود امام خمینی گفته، دیگران گفتن گفتن ما عدالت شرطشه، تعبیر خود ما میره، میگه به محض اینکه اطلاعات خود به خود منعزله، یعنی شما دیگه نمیتونی دفاع کنی ازش، نمیتونی بگی نه آقا این که تا حالا اینجوری بوده، تونستم منظور رو برسونم. این خیلی ضابطه مهمیه، یعنی که شما تو فضای انسانی انتظار هر رفتاری داشته باشی. شما بیا بگی آقا بچه ها کلا به لحاظ طبیعت نسبت به والدین اینجوری هن. میشه یه کاری کرد توی مقطعی بچه ها اینجوری نباشن، اما نکته مهمش هست که همین مقطعیه، یعنی انسان در واقع ریشه همینه دیگه، ما ضعف البدن اما قویت علیه نیه. شما هر کاری دلت بخواه میتونی انجام بدی، فقط مهمه که دلت بخواد. اگه تصمیمشو بگیرید جال، حالا ما بحث معنوی میگیم، معنوی میگی چی؟ من اینا خیلی سال قبل شب تن دانشجو بودم تو سال 70 و اینا، اون موقعی که مقاله میخوندم که یه از این دانشمندان غربی محاسبه کرده بود نیروهایی که انسان تو بدنش داره، اینا رو اگه بتونه خودش، اینم نیروها منظورش نیروی فیزیکی بود، اصلا نیروهای معنوی اینا که نه قابل نیستن، این نیروهای درون بدنش رو بتونه متمرکز کنه توی انگشتش، میتونه یه ساختمون 10 طبقه رو با یه اشاره بندازه. یه همچی چیزی اون موقع خوندم، یعنی ببینید تو فضای فیزیک ما چه خبره، حالا برید سراغ معنویات بیارید جلوش ببینید چی میشه. این حدیث حضرت میگه ما ضعف البدن اما قویت علیه نیه، یعنی شما هر چی تصمیم بگیری اگر بخوای میتونی انجامش بدی، اینقدر خدا توی انسان پتانسیل قرار داده. ما که داریم این بحثا رو میکنیم میگیم مثلا اینجوری است زن ها اینجوری مرد اینجوری، برید فضای عمومی میگید، برای همین یعنی این تذکر که اسید معتاد گفت خلاصه تو جریان مثلا فمینیست یه دفعه زن ها اومدن تو عرصه کنشگری اجتماعی، یه دفعه چند تا زن میبینید که اوه از همین مردا زدن جلوتر، اما اینا مقطعیه کوتاه مدت، برای همین یه مدتی که میگذره دوباره برمیگردن تو حالت طبیعیشون. یعنی مثلا خود شاهد قشنگ این بحث این است که فمینیست خانواده‌گرا به یه زمان فمینیست هایی اصرار کردن که بیاید تو جامعه، بیاید جامعه کنشگری ها شما بگیرید، بعد از یه مدت خود زن ها برگشتن همینه که اینجور بودن برگشتن تو این فرده. خب این اینجور اشکالی در واقع مسئله رو حل نمی کنه. شما بیاید مثلا بگید تا حالا مثلا این بودن در ایش اشکال می کنن که بعد تو بگن که این مال قدیم بود الان اینجوریه، همچنان باید توضیح بدید چرا قدیم اینجوری بود، صرف اینکه الان اینجوری شده. زنها اختیار نداشتن الان اختیار دارن، خب چرا زنها اختیار نداشتن؟ خب مگه زنها قبلا این کنشگری رو نداشتن؟ خب این کنشگری موجب میشد که اختیارشون کم بشه دیگه. حالا دوباره میگم من الان تو مقامی نبودم بگم این درست یا غلط ها، مثلا اگه میخواد ادله رو بررسی کنید بعد همین شواهد رو بذارید. میگم به نظرم من هنوز خودم موضوعم تو اینجا لاعدریه و به نظرم شواهد رو بنده کافی نداشتیم جلومون، یعنی بعد شما بگردید شواهد متعدد پیدا کنید هم بلاس کنشگری هم بلاس تکینه های واقعا. مثلا این کتاب نخوندمش من هنوز، خواهد بخونی این آقای اسلامی اومد دیدش تو میزن اون کتابه چی بده من ببینم، بردش بعدم یه مدت دستش بود و بعدم چیجا گفت دادم کتاب خوندم دست نه این احمد بگیری کتاب بود اون کتاب خونده چیز بگیر، حالا هنچه کتاب خوند دست من نیست، ولی یک کتاب بامزه ای عنوانش هست که زن جنس اول فکر کنم در مقابل اون کتاب سیمون دوبار هست که میگه جنس دوم، یادم زن جنس اول یا جنس اول خوزه کلمه جنس اول تو عنوانش هست. بعد من اینو گرفتم مقدمه شدم خیلی جالب، این بعد خدا پزشکه فضای علوم اجتماعی نیست، اسمش هم یادم رفت. من همین پایین داشتم تو کتابای چیزی رو می‌گشتم یه دفعه که دارم دیدم گفتم ببینم چیه، گفتم مقدمه‌ش هم خودم با آقای اسلامی گفتم ببینم من گره دفترش تو کتاب این مقدمه می‌خوام این شواهد و جمع کنیم. ایشون تو مقدمه‌ش ادعاش اینه میگه که به لحاظ بیولوژیک زن جنس اوله، بعد ادله قشنگی میاره که بعد میخواد توش هم نتیجه بگیره چون به لحاظ بیولوژیک زن جنس اوله به لحاظ جامعه هم زن جنس اوله، دیدگاهش دنبال اینه. مدام که خواهم بگه بیولوژی شواهدی که میاره مثلا میگه که در واقع این سلولی که در واقع لقاح روش انجام میشه این تا یه مدتی چون چیز دیگه ایکس ایکسش کروموزومی بالا مرد ایکس ایگرگه، بعد میگه که این تا یه مدتی ایکس ایکسه کلن، از یه مدت به بعد میشه ایکس ای بخشون تن ایکس ایگرگ، یعنی اگه ولش کنه ایکس ایکس میمونه. بعد مثلا شاهدهای خیلی چیزی هست، برای همین است که حالا این قایم متعریفی که داشت میگه میگه که مردها به لحاظ بیماری ها آسیب پذیرتر از زنان، این تو قرگیار هم گفتن، برای همین حالا ایشون میگه بعد من تو همین احوامون نیو کردم راست میگه که سخت جنین تو دختر خیلی نادره تو پسر زیاده، یعنی بچه سخت جنین انبیا سخت جنین تیز، یعنی این جنین ناتوان‌تره و تو بیماری ها غالبا زن ها بیشتره، برای همین کسی واسه تعریف که به شوخی بگه حالا من بگم به شما گفتش که نگاه کنید قالا مادر بزرگاتون مثلا با پدر بزرگتون 7 8 سال فاصله شونه ولی 20 30 سال بیشتر زندگی میکنن یکم برید توی ردای بالا میبینید که خلاص بفهمید میبینید که اینا خب اگه مثلا شما آدم یه اختلاف سن داره ما دیدید یا ندیدید رو خیلی من تو فامیلای خودم که نگاه میکنم اغلب اینجوریه که در مقابل بیماری ها در مقابل چیز خب این مثلا این از شواهدی میشه برای اینکه عمریه تکمیلی بدن عمریه یعنی خلاف این درد داره حالا من از این ها یعنی شما این شواهد رو همینجور جمع کنید زیست شناسی اجتماعی کنشگری چیزای مختلف جمع کنیم تا ببینیم آیا اینو میشه تو این فرض حال درد یعنی تو فرض حقوقی میشه همین بحثه یعنی آیا لیه بدالت
الان
تو تکمیلی
ما به چه نتیجه
رسیم؟ اون گفتن آقای متحری نظرش این است که بلاز تکلیمی مرد بالا تکلیم ولی شواهد زیادی نیاوردش تنها شواهدش این است که تو هر جایی مردا وارد میشن ولی کار زنها رو باشه باز مردا میرن جلو اونا توی یادداشتشه قبلا هم گفتم یادداشت غیر از نظر اصلی نهاییشه یعنی ممکن است که بعدا بگه آقا ما فعلا تو یادداشت میکنن شواهد رو و آخرین نکته که اونجا گفتم بود که آروم ترین تو فضای تکمیلی برای به نظر مثالش بحث کنشگریه ما بگه اینکه ما بگیم تکمیلی کنشگری ما فرقی نداره خب به لحاظ حقوقی آیا مردها درجه دارن یا نه به این سه تا معنی که اینجا گفتیم دارن که این دیگه بحث مستقلی نمیخواد یعنی اینجا میتونه بگه آره مردها حق تکمیلی کنی درجه دارن یعنی مثلا حق طلاق مال مرد مال زن نیست تو اینجا میگیم که سرجم حقوقشون هم درجه دارن اما اخلاقی جبرانش بکنیم توی اینجا میخوام بگیم سنجب حقوقی اخلاقشون هم درجه دارن توی این سه تا آیا به لحاظ ارزشی یعنی برای ارزش گذاری زن ها مردها برترن یا نه من که از قبل دلیل آوردم که همچیزی نیست یعنی کسی میخواد این رو از آیه نسبت بده بعد اون در دقیقه رو رد کنه بگه نه اون بحث جلسه رو بیاتونه دیگه که گفتم که در واقع اصلا مدل ارزش گذاری ایمان و تقوا و اینها گفتم یعنی در واقع از این با این که این آیه ظرفیت چهارتاشو داره این دوتا مشکوک برای من باید بیشتر وضع میشه این یکی مقبول به سه معنا که اینجا گفتیم این یکی مردوده یعنی اینجا این نه فعلا بحث این آیه رو ببینیم آیه دلالت بر هم چیزی نداره چون ما جایی که
بله
تصریح نمی کنه ارزشی بالاتر هم ولی یه وقتی نگاه می کنیم این زنها اینا رو دارن که مردها ندارن
مثلا از این زنها رو مورد
بوده بله حالا اینکه مال شما دو جلسه قبل بگیم من جلسه قبل مفصل سر این بحث کردم شما جلسه قبل گوش بدید بعدش چون جلسه قبل نیم ساعت بیشتر شد اول جلسه بکنم شاید سه ربع شد حد اقل که سر این برتری ارزشی بحث کرد خب حالا برگردیم به سراغ آیات سوره نساء که ما داشتیم میرفتیم یه دفعه جلسه قبل از اون فضا در اومدیم اومدیم توی این آیه های چیز ببینید توی سوره نساء ما جلسه قبل تا آیه 29 رفتیم 29 30 31 البته 28 رفتیم آیه تا 28 اون دو جلسه قبل در واقع دارم میگم بحثش گفتیم 29 و 30 و 31 خیلی مختصر اشاره کردیم که آیا یه دفعه برمیگرده سراغ فضای اقتصادی که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما بعد دو تا آیه میگه که اگر رعایت نکنید خلاص پوز از سرتون میکنیم دوباره میگرده برمیگرده سراغ مسائل زن و مرد حالا اون مطلبی که من این جلسه فکر کردم عمده وقتمون رو خواهد گرفت بحث همین آیه چیده؟
آیه
چند
رسیم؟ 32
فکر کنم بشه
سوره نساء
سوره نساء
بسه ببخشیم بله این نمیتونیم بگیم زن گذشته شرایط داشته الان تغییر کرده دلیلش
چی شده یا رو
در بحثه که در باشه این طرح گفتیم گفتی
نمیتونی
بگیم زن
تو
گذشته شرایط داشته الان تغییر
کرده، این نتیجه این جمله رو ببینید. یه عده میگن که این که زن آیم تحریم یا مرد همچه جلونن، یه عده مخالفت دارن میگن میدونی چرا مرد جلودن؟ چون قدرت دست مردا بوده، نمیداشتن زن فعالیت کنن. الان که یه مقدار محل برای زنها باز شده، زنان هم میتونن فعالیت کنن. پس اون حرفی که شما میگفتید که مردا همیشه جلوان، حرف موجهی نیست. که بازاش این است که خب چرا اون موقع زنان نمیتونستن بیان قدرت رو بگیرن؟ خب که تو این فضای این پاسخه گفتم اگه الان هم زنها تونستن قدرت رو بگیرن، به خاطر اینکه خیلی از مردا همراهی کردن که اینا بیان قدرت رو بگیرن. در واقع این نهضت زنان علیه مردان نبود. خب آیه چیه؟ بلا تتمنى ما فضل الله بدی بعضكم على بعض للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن فاسأل الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليم. این آیه و آیه بعدش، حالا من این کتاب یادداشت کردم، برای این دوتا رو یادداشت کردم. این آیه و آیه بعدش دو تا مقدمه مهم است برای آیه سوم که الرجال و قوامون است. یعنی این دوتا رو اگر درست جایگاهش رو فهم بشه، اون آیه الرجال و قوامون خیلی ریل میفته توی فهمش. ببینید این فراز هاشو دقت کنید. اولین چیزش این است که آرزو نکنید آنچه خدا برتری داد با آن چیز برخی از شما را برخی دیگر. سیاق آیات چون بلافاصله میرسه به ریل، مردها بهره دارن از کار خودشون، زنان بهره دارن از کسب و کار خودشون، خیلی سریع ذهن میبره که اینجا بعضی کنم علاقه از این زنها مردها، ولی که آیه مطلقه، میتونه مردا مردا باشه، اصلا مرد و زن نباشه، انسان باشه، ولی این خیلی میبره چون این تو فضای سیاق آیات میخواد بگه که اونی که مرد ها یا زن ها دارن رو شما تمنی نکنید. ولی آیا پس ما اصلا دنبال برتری نباشیم؟ باشیم، اما وسأل الله من فضله، از فضل خدا. ببینید میتونست اینجور بگه وسأل الله فضل الذي فضلكم بعض فضل بهي بعضكم على بعض، اینو نگفت. وسأل الله فضل الرجال، وسأل الله فضل النساء، نه وسأل الله من فضل کار. میگم این چه سوالی داره؟ ان الله کان بكل شيء عليما، که ان الله کان بكل شيء عليما به همه فرازها میتونه بخوره. خب حالا من این نکاتی که یادداشت کردم بگم. ببینید من اگه بخوام بگم این آیه چند تا پیام اصلی داره پشت سر هم، اولین پیامش این است که واقعاً تفاوت در کار است و شما نخواهید بر این تفاوت‌ها غلبه کنید. نخواهید نهیان، نخواهید نگه آینده سعی کنید نخواهید، اینجور نباشد که بخواهید غلبه کنید. فراز اولین رو میگه، میگه ببینید خلاصه یه اخبار داره میگه یه نهی داره. اخبارش چیه؟ فضل الله به این بعضه هم الان بعض، خلاصه خدای کاری کرده تو عالم، شما رو متفاوت آفریده، شما نخواهید تمنی کنید این رو که اینجور نباشه یا این مدلش برای شما ما به ازاش جا باشه، این رو شما همه نخواهید حد تعلی باشید. آخو همینجا پیاده میشه، یعنی تو بحث عدلایی خلاصه خدا شما رو متعهد آفریده، نخواهید آنچه به از دلیل داد به شما میداد، چون اگه آنچه به از دلیل داد به شما میداد معلوم نبود چه بلای سر خودتون رو دیگران می آوردید. منظور معلومه، یعنی وقتی دارم نگاه میکنم مخصوصا تو بحث عدل الهی، من یکی همین از معرفت این شبهات عدل الهی همین شبهه تفاوت و تبعیض دیگه. بعد من دارم که اصول عوادی رو تدریس میکردم این مثال دارم، گفتم تا افراد بودن چرا من هست دلیل نیستم؟ گفتم اتفاقا بودی. یعنی چی؟ میگه تا تو حضرت علی بودی، حضرت علی تو بود. بعد اون که حضرت علی بود و تو بودی، خدا به خدا چرا من جای حضرت علی نیستم؟ جاتون عوض کرد. منظورم اینه که اصلا تمنی معنیداری نیست. ببین الان ما خیلی دارم من اینم حضرت علی میگه خدای من چرا حضرت علی نیستم؟ خب من حضرت علی باشم حضرت علی بعد من باشه دیگه. خب اگه من با تمام هویت بشم حضرت علی میشه حضرت علی دیگه، من نیستم دیگه، من هم حضرت علی حضرت علی هست. میخوام این اولا خود تمنیش تمنی بی‌معناییه. من میخوام در اگه خودم هستم حضرت علی باشم، اگه خودم باشم و حضرت علی که دیگه دو نفر میشم. من میخوام حضرت علی با تمام ویژگیاش باشم، یعنی همه حضرت علی با تمام ویژگیاش سوزن چی؟ منظورم معلومه؟ من نمیخوام حضرت علی با ویژگی حضرت علی باشه، اون حضرت علیه دیگه. من میخوام حضرت علی با ویژگی سودنچی باشه، پس حضرت علی نمیخوام باشم، میخوام یه حضرت علی که سودنچی دلش میخواد باشم. بعد این منو دچار تناقض میکنه. یعنی مثلا دلم میخواد علم حضرت علی داشته باشم، مثلا دلم میخواد قدرت حضرت علی داشته باشم، درست این مؤلفه رو میخوام. خب اگه هر کدوم اینا رو داشته باشم، اون وقت آیا من بدتر میشم یا بهتر میشم؟ اگه میخوام ارزشمندی هست علی که با محصول تلاشش بود داشته باشم، اینش که با خودم برمیگرده، با بر نمیگرده، اون که محل ارزش گذاریه. اما اگه بخوام مؤلف های تکوینی که به او دادن به من بدن، معلوم است اگه من بدن به مراتب بدتر نشم. خود در همین حد که میدونیم چیکار داریم میکنیم، اگه بریم جای اونا چیکار خواهیم کرد؟ منظورم معلوم شد دیگه. حالا این من تو فضای که گفتم اصلا این آیه مطلقه، ولی حالا تو فضای زن و مرد نخواهید اونی که مردا دارن، الان فضا بیشتر بر اینو بود، نخواهید اونی که مردا دارن داشته باشی، مردا نخواهید اونی که زنا دارن داشته باشی اونجور که اونا هستن باشید. خب من حالا اینو بعد این فراز توضیح میدم، چون این فراز و این فراز کاملا مرتبطه. این بنده 3-4 رو همین الان میگم. ببینید اگر میخواد این حرف معناش اینه که پس من به همینی که دارم بسنده کنم، این معناش این نیست. نخواهی مثل اون باشی معناش این نیست که همینجا که هستی وایسا، بلکه از خود خدا بخواه که خود خدا یه زیادی بهت بده. فرقش چیه؟ فرق این است که من میخوام علم از دریا داشته باشم. اگه علم از دریا نداشته باشم، نمیرم یه تاغوتی بشم من فرعون بدن. اما خدایا منو زیادتر کن، زیادتری که تو وجود خود من جواب بده، که اگر مثلا علم رفت بالا، تقواش هم متناسب باش بره بالا، عمل من بره بالا، همه چیز با هم بره بالا، که خروجیش برای من بهتر باشه. فهمید معلوم شد؟ این بس الله من فضله داره اینو چیز میکنه. یعنی وقتی آدم اینو این جمله اولو میشنوه، یه سکون و نه سکون منفی، یه سکونی به افراد القا میشه، پس تلاش نکنید، اونا از شما بهترن، اینا بهتر. این یکی منظور اون نبودا، نخواستیم بگیم همدیگر رو نگاه نکنید که تلاش نکنید. نه، همدیگر رو نگاه کردید، اونی که دیگری داره نخواهید، خودتون مستقل بخواهید. من همونجور یاد بشن از بهترین عکسهایی که این آیه رو باید به کار بست و تو بحث ها چیز کرد، این بحث همجنسگره ها و تراجنسی هاست. حالا تراجنسی ها خیلی واضح تر همجنسگره ها تاولیدی. این یک کتابی هستش به اسم فهم همجنسگرایی، حالا آقای به اسم نیکولوسی، خودش رئیس درمان انجمن درمان همجنسگرایان تو آمریکا بوده و از دنیا رفته. بعد عنوان فرضیش اینه که راهنمای برای والدینی که بچه‌هاشون احساس همجنسگرایی تراجنسی میکنن. مسئله چیه؟ همجنسگرایی که میدونید چیه؟ تراجنسی چیه؟ تراجنسی مردیه که میخواد زن باشه، زنیه که میخواد مرد باشه، بعد اصلا میرن عمل جبر.
ترنس؟
چی؟ ترنس، بله ترنس. بعد دومینن عمل جنسی میکنن. من به نظر از اشتباهاتی که امام خمینی مرتکب شد و به نظر من به وضوح سرش کلا گذاشتند، این تحلیل خود شخص من است که سر امام کلا گذاشتند و کاملا شما بررسی میدانی بکنید میفهمید که سر ایشون کلا گذاشتند، این است که بزنید این جمله رو بهشت ترنس ها، بهشت تراجنسی ها، توی اینترنت بزنید بهشت ترنس ها، بزنید ایران بهشت ترنس ها. چرا؟ چون اینا یه بنده خدایی رو فضا سازی کردن، بردن پهلو امام، جواز تغییر جنسیت براش گرفتن. من یه روانشناس کاملا دینی خودش رو رنگ بود، استاد تمام دانشگاه تهران، کرسی داره توی لندن، این آدم خیلی سرشناسی، خودش این مستقیم من گفت، گفتش این آقای نیکولوسی حرفش این است که این اختلاله و این اختلال قابل درمانه و ما مثلا تمام کارش این است که اینا رو درمان کنیم. یعنی میگه نه همجنسگرایی باید میدان عملی بدین، نه به تراجنسی ها، بلکه اینا رو باید بیاریم به لحاظ روانشناسی درمانش میکنیم. تزش این اونجا اینه اون کتاب. تمام. اونجا اینه این مرد خدا میگفت. میگفتش اینم نظرش همین بود که من گفتم این نیکولاسیو نمیشناختش. تو خیلی براش جالب بود. گفتش که خود من تا حالا چه تعداد مریض اینجوری رو معالجه کردم و یک دونه ناموفق نداشتم. یعنی یک نفر رو برم چی؟ بله دیگه که در واقع او خود اون نیکولاسی میگه من 800 نفر رو مداوا کردم در همه بالایی، ولی اون میگه که از این 800 نفر مثلا 5% احتمال خطا داره، یعنی ممکنه که برنگرده. ایشون رقم اینجوری نگفت به من، ولی گفتش که مشکل مشکلت 800 تا خیلی خوشش اومد که مثلا پژوهش اینجوری هم اونجا انجام شده، ولی خودش گفت من تا حالا هیچکی نبوده که این ادعا رو بکنه بیاد سراغ من و من معالجش نکنم. ولی فرآیندهای معالجه طولانی روانشناسی طولانی دارن به اینم که روان درمانی در مورد. خب حالا نکته اینه، خب این یه خانومی هم تو اینترنت داره سری اسمش میادش، یه آقای رفت خانوم شده، خانوم رفت آقا شده در نیست که معروفه که اولین کسی که اینو بردن تحلیل امام خمینی چند تا پزشکان هم گفتن اینجور به لحاظ پزشکی آره درست میگه و فلان اینا. امام هم در واقع تشخیص موضوع که میگن خیلی مهمه، یعنی اگه من به نظر این مقاله که من نوشتم توی بحث هم توی مقاله منو اگه امام خمینی اون زمان میخوند امکان نداشت همچین نظری بده، چون من اون مقاله رو رفتم چیز کردم، یعنی به لحاظ فضای میدانی چه تحولی تو جهان رخ داده که دارن این کار رو میکنن. اون آوردن منتها ایشون فضای پزشکی و متأسفانه فضای پزشکی به شدت پزشکی جهان و به تبعیت پزشکی ما به شدت دچار این چیز حالا دچار چیه نمیگم دچار چیه، ولی اون فضای پزشکی رفتن سراغ امام موضوع رو غلط بهش منتقل کردن. من که نظر شخصی خودم دارم میگم، من نظر شخصی این است که اون فتوای امام قابل قبول نیست و چیزه و سرش کلاه رفته تو تشخیص موضوع. تشخیص موضوع واگذار کرده پزشکی، پزشکارم یه حالا خلاصه نکتهش هم بگم، یه کتابی داره DSM اشتباه نکنم مرجع روانشناسی جهانیه مال آمریکاست که استانداردهای یه چیز همش داره تو این کتاب. حالا تو مقالم آوردم تا 1974 از 1950 این کتاب هست تو مرجع جهانیه. همیشه میگوندن همجنسگرای اختلال مریضی چی با دو سه تا تظاهرات سیاسی و رأی گیری که اعضا کامل حاضر نبودن این ماده رو حذف میکنن از اون. و بعدم یه خود همجنسگرا به لحاظ فضای میدانی و رسانه خیلی تمام مندن کلی فضا سازی میکنن. دیدی اصلا بلاز علمی رد شد مثلا نیکولاسی اونجا مفصل میگه داستان این تغییره رو اونجا میگه، میگه چجوری با سیاسی کاری اینو حذفش کردن و میگه ما چند بار شکایت بردیم به همون انجمن روانشناسی که ما ادله داریم، میگه نظر ما رو کارشناسی رو دادن به انجمن همجنسگراها که شما کارشناسی کنید درست یا نه. بعد خودش گفت مثلا میگه مثلا اینکه شما پلیس شکایت کنی به قوه قضاییه بررسی صحت شکایت شما بده خود پلیس، میگه معلومه پاسخ چه خواهد بود. ما هم یعنی هم بلاد علمی اینه، حرفم اینه. خب اون چون کتاب اونجوریه روانشناسا و دانشگاهی و اینها اونو میخونن، بعد میگن خب بلاد علمی اینه به امام خمینی اینو منتقل کرد که نه آقا یه وضعیت طبیعیه که من میگم برای من خودم تقریبا میگم مثل روز روشنه که این فرد اشتباهه. که چی میشه؟ نه دو تا بحثی، یه با این است که ما آدم خونسا داریم یا نه، آدم چیز داریم، یه بحثی تو احادیث داریم.
اون بحث خونسا ما داریم
چیو؟ بله منتها این چیز دیگه است، هم جنسی ها این آدم خونسا نیستن اینا، ما یه بحثی داریم خونسا، بعد خونسای مشکل، خونسای مذکر، خونسای مؤنث، بحث تو فقه داریم. اینا اصلا اونا نیست، همجنسگرا یه مرده، کاملا هم مرده، این تمایل داره به مردا، یه خانم تمایل داره به خانم، یا توجنسی خودش مرده، اصلا مرده ها اونا اسم دیگه دارن تو خودشون، اصلا با اونا بحث نداره. مرده میگه آقا من میخوام زن زن باشم.
رفتای حضرت امام میگه ناظره به این قضیه نبود.
نه نه اصلا یه آقای یا خانم میره خلاص تغییر جنسیت میخواد بده میاد و از امام فرداشو میگیرن و اینو تغییر جنسیت میدن. نه نه بلاد بیولوژیک نبود. نه بده خونیدش، میگن همه توضیحی میدن تو ویکی‌پدیا نداشته، یه جور کاملا جانبدارانه از اون میگه، ولی فقط روحیاته به لحاظ بیولوژی چی نداشته. یعنی اونا بلاد بیولوژی اون یه چیز دارن تو سیخ که در واقع اندام نحوسه رو آشکار میکنن، این بخ اندامشو نهفته مونده، اینو اصلا هیچ بحثی نداره، اصلا به اینو رد نداره. اونجا نه، اون طرف نه، میگه مثلا مردم دلم میخواد اون یکی، اون یکی میگه این، یعنی جاش نه عوض میشه. خب حالا اونجا چی؟ سلیقه یه بود تا اینا میگن خودشون میگن ما بررسی میکنیم راست میگه یا دروغ میگه، اینو میگن خود روانشناسا میگن ما بررسی میکنیم واقعا به لحاظ روحیات اینا این هست یا نه. اونای نیکولاس یه مقدار مثلا به این سادگی فکر کنید نیست، اونای نیکولاسی هم یه استدلال نکته قشنگ میگه واقعا این هست. بعد من رفتم تو احادیث ما داریم آدمای اینجوری، یعنی آدم مرد ولی تمایلات اینجوری داره تو احادیث داریم و ائمه هم بحث میکنن در موردشون
که
چی غیر بیولوژیک، یعنی طرف مرده که دلش اینجوری میخواد. بعد حضرت چیز میکنه، میاد میگه که اولا یه تعبیر داره که خیلی دقیقانی، بعد میگه که من اینجوری دچار مشکل، حضرت راهکار میده، راهکار میده که علاج بشه، نه راهکار میده که برو هر کاری خواستی بکنی بکنی. خب این نکته اینو خواستم بگم، ایشون یه نکته میگه گفتم براتون جنس اول ایجاد کتاب جالبیه. ایشون حرف میزنه، من خودم بعد از این کتاب یه مقداری تو اطرافیانم دارم دقت میکنم ببینم این چقدر هست، ببینم کتاب خوبه بلا مثلا وضعیتی. یه بحث داره میگه که چی؟ سنت آقا، همین کتاب نیکولاسی
نه
میگه که آیین‌های مرد شدن، بعد میگه تو خیلی از قبایل اینها بوده اگه بچه به سن پسر به سن بلوغ بودسته باید یه کارایی میکرده که معلوم بشه مرده، نمیدونم بره شکار بکنه، بره نمیدونم یه کار اینجوری. و شما نگاه میکنید میبینید که تو دوره سنتی همه جوامع آیین مرد شدن دارن، یعنی پسر بچه بخواد پس مرد بشه باید یه کاری بکنه، یه فضایی رو طی کنه، یه چیزی رو از آب در بیاره، نمیدونم یه اینجوری. و هر چی ما تو فضای دوره انقلاب صنعت داره میره جلو، مثلا انقلاب سایبری و اینا که رخ داده، کاملا این تفاوت داره برداشته میشه، یعنی الان مرد و زن هیچ فرقی نمیکنن تو زندگیشون. و این آقای چیز طرفش اینه دیگه، ما حتما باید تو فرایند تربیت و رشد بچه یه مقطعی برای شکل‌گیری جنسیت داشته باشیم، اگه نداشته باشیم اقتضایی که این تمایل اون یکی رو پیدا کنه زیاد میشه، که من گفتم اون منظری فطرت کردم، گفتم خیلی نرسازگاره، یعنی فطرت دلقوه از دلفعل نیست، این فطرت باید تو محیط قرار بگیره فعال بشه، اگه تو محیط قرار شد این محیط معکوس قرار بدی میتونید تمایل معکوس تو این ایجاد کنید. برای اینکه تمایل معکوس رو بفهمید ساده ترین مثالش فضای اعتباریات دیگه ریشش، ساده ترین مثالش این تمایلات نامعقول آدم هاست، مثلا یه چیز لذیذ رو بدشون میاد، چرا بعدش میاد؟ به خاطری که تو بچگی فلان واقعه دیدید، تو بچگی فلان واقعه رخ داده، این نسبت به این حساسیت پیدا کرد، که این کاملا شامل پدیده اجتماعی اصلا پدیده بیولوژیک نیست، به تو حیوان هم چیزی نداریم لااقل. یا مثلا مثال خوبی تو ذهنم بود از ذهنم پرید، فکر نمی کنم غیر از ما کسی همچی فتایی داشته باشه، فکر کنم فقط یعنی اینا پزشکا از ما این فتا رو گرفتن راه انداختن ترویج هم میکنن، الان سبب بقیه مرجوری فکر نمی کنم کسی داشته باشه، شاید خود آقا هم چون آقا هم یه مدت زیادی میگفت فتاوی من هم چه که امام گفته، ولی الان به لحاظ حکومتی کاملا اون طرفیه. چی؟ کسی خبر نداره من خبر ندارم آره خبر نه این نخه این شما تو فضای پزشکی چه خبره خبر نه اونایی که فتواش موجود هست امام و آقا و همه اجماع دارن تو پزشکی بالعیان بارزترین مثالی که خلاف شرع بیان رخ داد بحث چیز دیگه عقیم کردن دیگه، هیچ مرجعی نه امام نه آقا هیچ مرجعی نداریم که جواز عقیم کردن بده که کنترل جمعیت رسما عقیم میکنن افراد رو، کلی هم تبلیغ میکنن، من یادم تبلیغش یادم نیست اینا در دیوار زده بودن.
الان سفت جریان هم دقیقا همینه،
بله
جایی نداری که بگی سفت جریان اینا برای خودشون تبلیغ،
یعنی با یعنی یه جایی دارم مراد تو سفت جریان هم اگه واقعا یقین بشه که این برای مادر مضره، تازه کلی بچه چیز میکنن الان که این بحث قرار گرفت
قبلا هم دور پیش اومده
چی؟
میگم قبلا هم پیش اومده به هیچ دلیلی من جور خودم شنیدم گفتم شما برید اگه بارداتون شمه بیایید ما
بله نه میگم اینقدر که این چیزا هست حالا شما میگید که کسی نیست برای مراجعه میگم اینقدر چیزا که همه مراجع فرد باشون بل فعلا خلاف شرف عمل میشه که نیومت به اینا نمیرسه
چی؟
چی میشه؟ نه نکته این بحث ما این بحث فطرت حالا اون مقاله فطرت بحث مفصل من اینا مطرح کردم ببینید فطرت یه جهتگیری واقعی توش هست اما ظرفیت بی‌نهایت من یه وقت داشت فطرت بحث کردم کلاس شما ببین این ظرفیت بی‌نهایت اما جهتگیریش اینه اما چون ظرفیت بی‌نهایت این از اینجا که شروع میکنه میتونه اینجا هم بره یعنی بلقوهش همه چی میتونه بشه برای همین است که از حیوان بدتر میشه از چی بدتر میشه بلقوهش برای اون تحلیل هنر اینه یعنی شما میگه اینا اینجوری نیستش انسان اشتباه میکنه اونا برای شما شاهد دارن که انسان ها میتونن اینجوری بشن یه با این است که این وضعیت برساختی و دروغین این آدمه که گفتم تو تعبیر گفتم معاد اینا رو من بحث رو قبلا چون تیتوار گفتم از اینا تیتوار گفتم قرارش مبنای بحثیه دیگه ببینید این که تو جهنم میگن زل عنهم ما کانوا یفترون این دقیقا همین بحثه یعنی یه جهتگیری تو وجود خودش القا میکرده به خودش روز قیامت که میبینید پوچ بود توهم محض بود و این من مثال زنگ دادم از بچگی میگفته این بدمزه است مزهش زحمتش حال بدمزه هم مثال خوبی نیست داشتن میگه این مثالی که افراد احساس واقعی میکنن توی مسئله میگن این اینجوری نیست از اول بچگی اینو میگن چون تو فضای فرهنگی اینو بهش القا شده این القا رفته تو ذاتش این القا رو بخواد تو ذاتش در بیاری کلی کار میبره حالا مثال مختلف میشه زد یعنی حالا بعد دیگر مثالی که
تو وجود یه دختر در بیاری خیلی کار سخته مثلا چگه یه جد برای خلیفه مثلا وقتی دختر با جمع از مثلا برادراش رفت برادر بزرگ میشه
ببینید اینا لزوما دلیل نمیشه یعنی صرف اینکه اطرافیانش اینجور باشه خیلی اطراف اینجوری معکوس میشه یعنی مثلا چون این همه پسرن اینو خیلی دخترش میکنن یعنی مواجه های مهربان و لطافتی خیلی عده برای بابا ممکن یعنی صرف این به خودی خود دلیل نمیشه مال کلش هم گفتم میگفتم امس این بس فضلت کنم دارم میگم اینه یه بار ما میگیم تو افق طبیعت و غریزه میریم طبیعت و غریزه دستکاریش کمه اما تو فضای فطرت دستکاری میتونه انقدر چیز بشه که بد رو خوب بدونه ضرر رو منفعت بدونه بدونه ها یعنی واقعا رو راست داره به شما میگه میگه من این ایشون میگه اینو واقعا میگن من با اون یکی لذت میبرم با این بدم بیاد حالم به هم میخوره یعنی اصلا همون گونه که برای ما چقدر چندش آور تصور رابطه اینجوری او براش تصور اینوری چندش آور شده چرا فرهنگ میتونه اینقدر انسان رو تغییر بده آیا فرهنگ میتونه تغییر بده تو واقعیت ریشه داره یا نداره دعوای ما با هم سال دو بار اینا اینه میگیم نه آقا این تو رو واقعیت ریشه داره یعنی همینجا چی میشه یه آقای مثل نیکولوسی تو جامعه کاملا اروپا آمریکایی خودش هم اصلا دعوای دینی نداره توصیه بخاطر توصیهش که میکنه توصیه کاملا خلاف شرع ما میگه خب اگه افراد چیز بشن یه توصیه هم داره تو گذار خلاف نه هر چی گفت اول چیز کردش میخونید میفهمید مثلا بخی حرفش اصلا خلاف چیز ما چون میخواد فضای تفاوت جنسیت رو پررنگ کنه ولی یه توصیه میکنه ما اصلا قبول نمی کنیم منطقه این آدم با این توصیه خانه اصلا دقیقه دینی نداره این آدم چرا میگه که آقا این خلافه چون فطرت هیچ مثال که من قبلن هم گفتم برای دیگه خلاصه شما دنبال زنایی که دنبال مردایید حق زنا یا حق هر کسی که منظور معلومه یعنی اون فطرت هایی که داره خودش نشون میده تو خلاصه زنی دیگه تو خلاصه مردی دیگه برای همین چی میگی من رویت اون یکیه خب اون یکیه یا نه بچه اون یکی تو رویت همینه اون یکی یعنی تو دیگه چون فرقی نیست بین تو اون یکی دیگه چون شما میگیم زن این من میگی مرد بعد رویه من این یکیه و فرق بین این دوتا نیست رویه تو همین یکیه برسن برسن این تناقض در درون خود فکرشون میگن ما میخوایم احیای حقوق زن بکنیم اما یه عده از مردان هم جز ماها هم. خب تو احیای حقوق مرد میخوای بکنی، حقوق زن میخوای بکنی. ترنس ها رو اگه به رسمیت میشناسی، همدیسگرا رو به رسمیت می‌شناسی، بس خودت رو زیر سوال می‌بری. مثلا منظور رو برسونم، این فطرت که من دارم میگم اینه، یعنی جهت‌گیریه که به هر آدمی میتونی نشون بدی ولو از اول تولدش. چیده یه خانومی هست، این یه خانومی که وزارت خارجه آمریکا هست، خیلی علیه ایران موضوع میگه، پولوسی این خانوم انگل، این خانوم فوقیش پولوسیه، اسم شبیه این بود گرم دارم. یه خانوم دیگه هست مثل پولوسی آمریکایی، یه کتاب نوشته، آن لافتی بادی به بدن عشق ببرد، لافتی بادی. بعد اونجا این عنوان چی داد؟ این عنوان خرید کرنگیسی رو نده، اون عنوان کرنگی میگه که نقدی بر همجنسگرا و ترنجنس ها. خود من نخوندم که دارمه این مقدم و هیپیایش رو توی اینترنت گرفتم خوندم. حرفش اینه، میگه که بابا خلاصه تو خودتو نگاه کن، خودتو نگاه کن مرد یا زنی، پس چی میگه من اون یکی هم؟ میگه خودتو نگاه، خیلی حرفه چی؟ میگه بدن خودتو نگاه کن، میگه به بدنت عشق ببر، تو بدن خودت یا مرد یا زنه، پس چرا میگه من اون یکی هم؟ پس داری دوچار تناقض هستی. ما خیلی نکته قشنگه، اون گفتم این ترکیب اتحاد نفس و بدن ایشون به خوبی در اینجا شرح میده. میگه ببین اگه شما بدن دیتیده نفستم همینه، معلوم شد؟ یعنی اینجا داریم منتها تویی که بدن اینه میتونی انقدر مثلا مازوخیست اصلا از آزار دادن خودش لذت میبره. آخر هر عاقلی میفهمه آزار دادن اذیت شدنه نه لذت بردن. و چون یه عده‌ای میرن تو جایی که اذیتش میکنن لذت ببرن، دیگه نه این کلوپای دارن کشور اروپایی، کلوپای اینجور چیزا که طرف میره اونجا پول میده ها که بعد شکنجه بشه. نگه شکنجه، نه شکنجه، بگن شکنجه ها، میرن اصلا اونجا افراد ثبت نام میکنن توی کلوپ ها، یه عده از اینایی که دلشون میخواد دیگران رو کتک بزنن، یه عده اونایی که دلشون خود کتک بخورن، بعد انواع کتک خوردن وحشتناک، چیزای عجیب غریب. یک از دوستانمون حالا شاید بعدت شاید سر کلاستون بگه بهتون، این چند وقت پیش به ما تعریف کرد، همین همکارای ما گفتش توی که از کشور رفته بود، گفت چیزشو خونده بود، میگفتش که تبلیغاتش این طرف رو خونین و مالین نشون میداد. بعد میگو ما فکر کردیم که اینایی که مثلا این باشگاهه فقط اونایی که چیزه مثلا خیلی اونایی که میخوان بنن بزنن خیلی مریدن، دیدیم اونایی که میخوان کدک بخورن بیشتر مریدن، یعنی بیشتر دنبالن تو اینجا ثبت نام کنن تا اونایی که میخوان بنن بزنن. چی؟ خیلی چیزی ها، یعنی اصلا مخیلم رو خطور نمی کنه واقعا،
حتی
آزادی در بیمار روانیشون هم. آره دقیقا همین، میگه آقا از در شما بیماره چرا توهین میکنی؟ دارم دارم نه تو توهین کردی، همین رو بهش میگو بیمار روانی که ببینید بیمار زندان میبرن شما آخه اینو حرف من این بود، یعنی از مازوخیست دیگه، مازوخیست درست میگن، مازوخیست همینه دیگه که خود آزاری، یعنی اصلا شکنجش میکنن کیف میکنه. منتها توی همون دارن با احترام باید شکنجش کنن، یعنی مثلا یه جایی از یه حدی خارج بشن طرف شکایت میکنه علیشون، با احترام نه که خیلی محترمه فهم نه کتک دیگه چیز میکنه، ولی مثلا یه حرفی نباید بزن، اگه مثلا فلان تعبیر به کار بره چی؟ پولش باید با احترام مثلا تقدیم کنه، یه چیز اینجوری داره توش. ولی میخوام اینو بگم، میخوام این گفتن فرهنگ چی کار میکنه، ما فطرت چقدر گسترده است، میتونه چیزی که شما به لحاظ بیولوژیک میتونی نشون بده بابا این ضرر زدنه، آقا به لحاظ پزشکی ضرر زدنه، یه زخم کردن که کار خوبی نیست، به لحاظ عینی کار بدیه، ولی این من دلم میخواد از این مثال کسی گفتن مثال شیریه، ما مثل خالوندن چیز جوش درد بیاد آدم ولی خوشش میاد، یعنی میشه حالا این مثال خیلی عامیانه مبتذلشه، ولی میخوام بگم حالا این شو اینو باید خیلی حادش بکنید فرهنگ، یعنی خیلی از اینا میده ابعاد فرهنگ اجتماعی اینجوری رقم میزنه. خب ببخشید خیلی رفتم توی
اصلا در واقع گفتیم فطرت غریزیه
چی؟ نه فطرت غریزی نه، فطرت از غریزه بالاتره، شبیه غریزه و طبیعته، اما فطرت فرقش با غریزه اینه که غریزه از اول یه فعلیت معینی داره، فطرت قوه داره، فعلیتش میتونه معکوس بشه، میتونه خلافش بشه، یعنی کاملا غریزه روز اول بهش میگه که برو شیر مامانتو بخور، اما توی فضای فطرت این میگه برو ها، اما نمیفرستدش بره، شاید نره، شاید مثلا خدازاری خودش بیاد. خب این من پس در واقع این بند یک و بند فکر کنم چهار بحثمو گفتم که ناظر به این فراد، این فراد اول آخرش بود، اما این فراد وسطش لرجال نصیب اومه مکتسب و لنسا نصیب اومه مکتسب. ببینید این تعبیر دو تا مفاد داره. یه مفادش این است که چه مرد باشید چه زن باشید اگر کسبی بکنید بهره میبرید، یعنی بحثی که مثلا تو خود قرن استقلال اقتصادی زن رو مثلا توی قرن 19 و 20 تصویب کردن، نه استقلال هم اول استقلال رو میپذیره، اگر کسی کسبی انجام داد بهره از اون میبرد. برای همین اگر ما داریم یه تفضیلی دادیم، این تفضیل ترجیح زن و مرد بر هم دیگه نیستا، بلکه هر کسی از کسب خودش نصیبی دارد.
این
کسب
کردنه
مثلا
تو خدا داده،
مثلا شیش کسب خودت، کار کسب کار خودت دیگه، ساده ترینش پول شغله، این آنی مجرد شغل زن و مرد
چی؟ چی؟
اون کسب نیست که کسب، کسب یعنی چی؟ یعنی خودت بری دنبالش، اون میشه فرد، اون میشه داده به فرد، خدا داده به. ببینید یه فضلی بود اینجا یه در اطلاع فرد ها، اگه تو وادی کسب بری هر چه زن باشی چه مرد باشی از کسب خودت بهره میبری. دو تا معنا با هم دیگه میگن، یعنی من دو سه اینجوری گفتم، یک دوش این است که هر کسی یعنی زن یا مرد فرق نمیکنه از کسب خود بهره ای داره میبره. نمیتونی شما افراد رو از کسب خودشون منع کنی بگی آقا فقط مرد کسب خودشون بهره ای برن، زن ها حق داره. یه آیه که جواز اشتغال زنانو میتونه اش در بیاره اینه، شغل رو اگه انجام بده مال خودشه سودش، این نیستش که بیدن شد. فراز دومی از همین در میاد این است که هر کسی زن نیامد تمام مقداری از کسب خود را مقداری از کسب خود را بهره میبرد، بهره مقداری از کسب خود را میبرد. حالا دیگه عبارت از خود درستش کنیم. ببینید فراز اولش چی میخوام بگه؟ مقدار نیست، سر اصل مسئله است، یعنی ساده ترینش این است که مالکیت هم زن هم مرد محترمه، مالکیت زن محترمه، کسی تقلایی بکنن صاحب تقلای خودشون میشن. چون نمیتونی بگی، یعنی ما که اگه گفتیم خدا تفضیل داده، تفضیل اینجوری نیست که اینا کاری انجام بدن سهم خودشون رو ندونن بردارن.
چی؟ اگه
اقتصادی باشه با همون آیه رجال فقط اقتصادی نمیخوام، اقتصادی بهترین جاشه، بهترین مثالشه، چون قالبا کسب کسب اقتصادی، ولی هر جا شما کسب فرهنگی بکنید، مالکیت معنوی، یک هر جا کسبی بکنید بهره میبرید. این حرف اول. دومی چیه؟ دومی است که ببینید گفت نصیبون من مکتسب، این من رو ظاهر اولش من تبعیضی است، میشه اینو من بیانیه گرفت. اگه من بیانیه گرفت حتی دلالت داره، من بیانیه یعنی که
مثال یه جمله من بیانیه بگید،
من بیانیه اونجاییست که چیه دیگه، یعنی توضیح میده حوزه این کار رو، نمیخواد تخصیص بزنه. یه مثال بگید من تو ذهنتون نیست چی؟ نه الاست و بحث دیگریه. مثلا به شما بگن که از اموالتون صدقه بدید، اینجا از اموال یه بار معنیش این است که بخشی از اموالتون صدقه بدید، یعنی که از اموالتون صدقه بدید، نه اینکه از چیز دیگه. من داره بیان میکنه که این متعلق من چیه، نمیخواد بگه آقا اگه از اموالتون صدقه بدید شما همه اموالتون صدقه بدید. ببین دو جور معنی میگم، از اموالتون صدقه بدید، از اموالتون صدقه بدید،
یه بار هستش که میگه آقا این مثلا اموالتون اینقدره، من تعویض اینه، مثلا اگه اموال شما اینقدره، اینقدرشو لااقل صدقه بدید. یه بار این است که اگه شما اموال دارید، مثلا نمیدونم چی دیگه هم دارید، میگه اموالتون صدقه بدید، حالا برای شما اگه همش هم بدید کار خوبی کردید، کار بدی نکردید. من بیانیه میخوام که آقا متعلقا نیه این ممکن تصور رو میشه من بیانیه گرفت. اگه من بیانیه بگیریم این جمله دوم در نمیاد، اما شواهد دیگه من میارم که میگم به تعویضیه موجه معنی من تعویضیه من بیانیه باشه، یعنی که از اونچه کسب کردن بهره ای برن دیگه، اگه کسبی کرده باشن ازش بهره ای برن. اینو میخوام بگم من بیانیه، اما من ظاهر اولی من تعویضیه است، یعنی مقدار، چون مثلا کلمه نصیب بود سهمی دارن، نصیب سهم دیگه، سهمی دارن از آنچه، خب سهمی دارن از آنچه، دقیقش این جمله داره دقیقا نقطه مقابل لیبرالیسم و بلکه چه کاپیتالی سرمایه داری نیست و چه نظام مارکسیست نیسته. ببینید تو فضای غربی میگن آقا هر کی هر کار بکنه همش مال خودش، آیه در حالی که میگه اگه کسی کار بکنه مال خودش، اما نمیگه همش مال خودش. این چون بعدا مقدمه شد بر کجا مال خودش نمیشه، مثلا تو آیه الرجال و قوامونه میگه مردا باید نفقه بدن. آقا من مردم، خودم کار کردم، مال خودمه، نخی مال خودت نیست، نصیبی داری از مال خودت. منظور معلومه؟ چه مرد باشی چه زن باشی، از فعالیت خودت نصیبی داری، نه همش مال خودت باشه. زندگی اجتماعی، روابط اجتماعی کاری میکنه با ما. چرا؟ چون خیلی از چیزایی که ما داریم انجام میدیم محصول کار خودمون نیست. آیه مطهری بحث داره، البته خیلی بحثش جنجالیه، تو یادداشتشه، که میگه که وقتی یه کسی اختراعی میکنه که بعد شما میگه حق امتیازش 100% مال اینه، آیا واقعا این اختراع رو خودش تنهایی کرده؟ یا پا گذاشته رو دوش پای 100 نفر، روی دوش 100 نفر دیگه، از اینا گرفته گام 101 رو برداشته. بعد اگه گام 101 رو برداشت، شما میتونی بگی 100% سود به این نفر میرسه؟ یه مناقشه میکنه تو یادداشتش هم هستا، ولی مناقشه قابل تعاملیه. میگه شما که میگی من این کارو کردن، یه جایی هست مثلا کار یدی محشور، رفتی یه بیابانی برهوت رفتی بیل زدی آبادش کردی، کسی نمیده کاری بکنه. یه شما یه جایی از این کاری انجام شده، داری روی این کاری یه کاری از رو انجام میدی، حالا تحقیقات ما این نزه دیگه رو کاری گرد. حالا وقتی کاری انجام شد بیتونی بگه همه سودش به من برگرده؟ آیه میگه نصیبی دارن از اون چه کس کردن، که مثلا تو احادیث داریم که مثلا سر خمس آیه حدیث داریم که میگه که طرف میگه آقا چرا سرش مال شما؟ میگه آقا اصلش مال ماست، به شما داریم برمیگردونیم، یعنی اصلش مال خداست، مال ما هم نیست، همش مال خداست، خدا مباح کرد اینو برای شما، توانشو خدا داده، چی خدا داده، چی خدا داده. آدم اگه اینجوری نگاه کنه چه فرقشه؟ یعنی آدم همینجوری ما نگاه میکنیم، این همه زحمت کشیدم خمسشو بدم، حالا یا این همه خدا من داده خمسشو ندم، یعنی اونوری میشه، بیشترشو بدم چرا خمسشو بدم اگه خدا داده. مثلا حالا دوباره اصلا دیگه که ما داریم، مثلا یعنی خیلی جا ما رو تأمین کردن بدون اینکه اجرتی گرفته باشن، از ساده ترینش بچگیمون، تولد، شیر دادن، اینا همش ما کاری نکردیم برای اینا که ما رو تأمین کنن. بعد میاد تو زندگی اجتماعی، یعنی چقدر ما از دیگران داریم بهره ها میبریم که هیچی هم بهش پرداخت نمی کنیم توی انواع روابطی که داریم با دیگران برقرار میکنیم. خب پس در واقع این فراز در واقع میگه کار، کارم به معنی که مارکسیست دارن مطرح میکنن دا، این کار تو معنی جامعه شناختی، شغل نه فقط معنی شغلی که رسما حقوقی که الان میگم از خانه‌داری کاره، شغله، کار به معنی عامش. کار اولا عاملی برای مالکیت، نه چی نوشته میگم، عاملی برای در واقع صاحب اختیار شدن است، ثانیا تنها عامل نیست. هم نظام کاپیتالیست هم نظام مارکسیست اشتراک دارن که کار عامل است و تنها عامل، اگه چون تنها عامله پس باید نباید این مود کارگر مهمترین اصلا مارکسیستا کاپیتالیست خیلی واضحه، میگن که نظام سرمایه‌داری هر کس هر کاری بکنه خودش کاملا میبره، منتظر از اون بر میگن کارگر بیشترین بهره رو برای شما نباید رها کنید که سرمایه دارها استفاده کنن. ما هم احساب و حقیقتش مخالفه، یعنی اول این کار عاملی برای چیز استانی تنها عامل نیست. خب فراز چهارم گفتن دیگه، که در اون فراز چهارم اون آیه عبارت آخر بود این که از فضل خدا بخواهید نه بر اساس آنچه که دیگران دارن. این توضیح اول بحث گفتم که خروج، یعنی آیه نفر بود واسأل الله من فضل الذی رأیتموه فی الناس، واسأل الله مثلا من فضل الذی فضلکم بعضه علی بعض، نه از همون فضل خود خدا بیدش بخواهید. ان الله کان بكل شيء عليم، یعنی اگه تفاوت قرار داد میدونش کار کرد، اگه گفتش که نصیبی داری نصیبی دارم کامل نیست، اگر از بوده فضل خدا بخواید میدونه چیکار داره میکنه، یک کار گفته ای نکرد. خب اما آیه بعدی این آیه حل شد، معلوم شد. ببینید اینها رو دارم همه بحث این است که صورت بخیر یادمون نره موضوع بحث ما زن در قرآنه. ما هم الان تو محور این بودیم، یه اوایل بحث این بودش که زن از اون جهت که انسان است، حالا این زن از اون جهت که زن است، زن از اون جهت که زن است نقطه مقابل مرده، برای این باید شما مرتب زن و مرد رو با هم ببینید. آیا داره میگه که اولا تفاوت شما جدیه، سالم هر کسی هم بهره میبره، فکر نکنید تو نظام و بهره نمیبرید، اما همه بهره رو شما نمیبرید، یعنی تصمیم نهایی شما نیستید، بلکه از خدا فضلشو بخواید. حالا آیه بعدی میره تو فضای اقتصادی دوباره، میره میگه نگاه کنید که این روال رو ما گذاشتیم. چه روالی؟ روالی که افراد رو متفاوت کرد. همه تون ببین من تلقی من این است که این آیه و آیه بعد مدخلی به آیه ارجال و قوامونه. تو فضای ارجال و قوامونه یه گاردی هست مثلا تو خانوم ها، یعنی چی آقایون اینجور باشه؟ به آیه با چه شیبی داره مسئله رو مطرح میکنه؟ تو اینجا چی گفت؟ گفتش که ببینید تفاوت دارید، هر کدوم دونم یه سهمی دارید، سهم خود رو 100% فکر نکنید هست، بلکه فضل هم اشکال نداره، برید دنبال فضل خدا. آیه بعدی بیاد اینو توی یه عرصه اجتماعی که هممون قبول داریم ناظر به زن، دعوای زن و مردی هم نیست، پیاده میکنه. یعنی من خدا که موقع آیه رو میخوندم گفتم آقای بعد این آیه این آیه، یعنی من خیلی اوایل که میخوندم مثلا بعد این آیه باید برافته این اصلا رجال و قوامونه، در حالی که این آیه وسطی بین یعنی آیه بحث زن و مرده، آیه بعدی اصلا میره سراغ ارثیش رو حتی به زن و مرد پیدا نمیکنه. ولی من تلقی خودم این است که اون آیه داره اول یه مثالی رو از این آیه شرح میده که ذهن راحت قبول میکنن. حالا قبول کردی ببین همین رو اونجا داریم میگیم، چرا اینجا قبول میکنی اونجا قبول نمیکنی؟ حالا آیه چیه؟
آیه
32 چیه؟ 32 این آیه 32 آیه 33 عملا میشه دیگه.
حالا
میرم 33 بله آیه 33 ولی کلن جعلنا موالیا مما ترک الوالدان والاقربون والذی عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ان الله کان علی کل شیء شهیدا. من ترجمه ساده و سرراست اینو میگم، منتها این آیه رو من تو این سایت هم گذاشتم حال داشته بخونید. گفتم این آیه منطقا در آوردم اونجا رقم میشه 400 خورده هزار معنا میتونه داشته باشه. در آوردم اینو گفتم، گفتم چرا این میتونه داشته، محاسبش هم نشون دادم. خیلی آیه عجیبی از اینجا، یه کله یه اقتضاد بعد اینا همه در هم ضرب میشه. موالی چند تا معنا داره، لکل جعلنا موالی خود این ترکیب چند تا معنا داره، مما ترک این مماش بخوره به مال بخوره به انسان معانی مرتب میشه، الوالدان و الاقربون این والذین عقدت ایمانکم رو بذارید ادامه این یه جور معنا میشه، اینو بذارید مقدمه این
یه جوری دیگه معنی میشه. یعنی شما اینجا وقت کنید بخونید، اینجا وقت کنید بخونید، اینو کلشو با هم بخونید. خیلی آیه من مثلا قشنگترین آیات برای که آدم ببینه که چند تا معنا توی آیه. حالا من در آوردم نزدیک، حالا من اونجا 30-40 تا معناشو آوردم که 30-40 تا معنای درستش میشه آدم با قاطعیت بگه، بگه این این معنا درسته، این معنا درسته، این معنا. حالا گفتم اینقدر ذکر من داره نگه همین معنا درسته، آیاتونو گفتم من یه میگم چند تا معنا میتونه داشته باشه، میگه کدومش درسته. ساده ترین معنا که اغلب مفسرین گفتن من میگم با همون میرم. فقط گفتم من هم داشتم دوباره نگاه میکردم آیه رو، گفتم خودم مثلا چیز کردم، یعنی خودم لذت بردم که چقدر ظرفیه. این که میگن لارت من ولا یابستن الا فی کتاب، ببین همه چی تو قرآن هست. یکی از چیزایی که موجب شده همه چی تو قرآن باشه این پتانسیل معناییه. یعنی یه جمله گفته که 400,000 معنا در حدی که من گشتم، ولی ممکنه کسی بیاد بگه تو اینجا رو نگاه نکردی، اینجا رو نگاه نکردی، ولی که من گشتم 400,000 معنا رو با یه جمله گفت. خب نمیدونه همه چیز رو بگه، تونستم منظور رو برسونه. حالا چی؟
اون نظام مسائله
تو فضای باز کردن صورت مسئله هم یه آقای من همان که خواستم اینا اگه خواستی توی هم کانال من این سایت هم نیا کنید، اول یه ترجمه عادی براش درشتم، بعد یه اصلا نکات ادبی دارم، تو نکات ادبی اینا رو باز میکنم هم با وجود رو، آخر نکات ادبی گفتم حالا من اینو تو فارسی براتون میمیزم که بخوام با چون تو فارسی مثلا موالی چند تا معنی داره، چون تو فارسی نمیدونی یک چی بذاری، بعد مثلا همه شو میذارم برشون تو با چند تا گیومه گذاشتم، گیومه متعدد یه معنا رو، یعنی هم معنی که اول تو ترجمه گذاشتم بعد مرتب وسطش گیومه گذاشتم. یعنی شما میبینید که مثلا 40 تا 50 تا معنی که من گفتم راستاسی هر کی بخونه در میاره. حالا سوال تنی من اینگه و برای هر کسی موالی به معنی موالی یعنی من اولا بهی که واقعا اینجا گفتم میراث بر وراثی قرار دادی ساده ترین معنا دارم میگم برای هر کسی وراثی قرار داده این که اینا از آنچه والدان پدر مادر و نزدیکان به ارث میذارن به بهره برن. دو تا معنی خیلی رایج اینه تو این آیه، یکی این است که اینم برگردونیم به این آنچه ارث میبرد والدان نزدیکان خویشاوندان و کسایی که باشو پیمان دارید، یا اینکه انجام بد بکنید اینا ارث میبرن، اون کسایی که باشون ایمان دارید نصیبشون رو بدید. این میتونه کاملا باشه ما برای هر کدوم از وارثا از ماترک اینها چیزی سهم قرار دادیم پس نصیب همشون رو بدید، معانی همش معانیش کاملا مدرقه که خدا به هر چیزی شاهده. ببین حالا گفتم نمیخوام تو معانی متکثر برم، اصلا ذهن شما رو پیش برم، سادش چیه؟ میگه ببینید شما هر کسی یک کسای دیگری هستن که نسبت به این اولا از دیگران هم. که ما براشون از آنچه که والدان و خویشاوندان قرار دادن با جا گذاشتن سهم قرار دادیم، یعنی ارث. یعنی ببینید شما غیر از دور مارکسیستا که یه دوره کوتاه این کارو کردن، خودشون هم به شدت زمین خوردن، بلافاصله همون زمان خودشون، یعنی قبل از اینکه مارکسیست جمع بشه این مدل رو جمعش کردن خودشون، بحث ارث بود. اول اینا که ارث گفتن، ارث یعنی چی؟ ارث یکی میره به همه بعد برسه، بلافاصله خودشون به هم میشدن. ارث یه وضعیت کاملا عقلایی تو تمام جوامع بشر، کی میاد باش مخالفت کنه؟ ارث یعنی چی؟ یعنی که مثلا ارثی که سهم خدا قرار داده، یعنی شما آیه چی بگفت؟ میگه شما نصیبی بردید از آنچه کسب کردید، اما همین نصیبتون که مال خودتون نیست. این افراد هر کسی یک فرد اولا داره، تفضیلی در کاره. آره با هم فهم میکنن اینجور نیستش که آقا وقتی یکی مرد علی‌السویه پولشو بدن همه تقسیم میکنن، نه خیر، یه تفضیلی همه تون هم قبول میکنید، یه تفضیلی باید باشه، یه عده اولا هم به دیگری ها. ما میان این اولا ها دو تا دسته شدیم رایش ترین تفسیر آیه رو برمیم، دو تا دسته شدیم ما دسته بندی برتون کردیم که حتما باید به والدین اینقدر بدید، به خشم اون طبقات ارث اینقدر باید بدید. اما یه دسته شون هست بر اساس اینکه اینجا وقف بشه اون تو فرق باشه، یه دسته شون هست که شاه باشون پیمان بستید اینا رو خودتون سرمشون رو بدید. یعنی چی؟ تو شأن نزولش با این ویرگوله شأن نزولش خیلی سازگاره که آیه در مورد بحث کسی که پسر خونده و اینها می آوردن ای که یا مثلا یه بحث پسر خونده است که بحث عبد مولاست، این از احکام قشنگ اسلام غالبا نمیگن، حالا پسر خونده شو میگم. تو فضای پسر خونده طرف یه بچه می آورد، بعدش میخواست کل مثلا یکی از خوشش می اومد، حتی بچه هم داشت بعضی وقتا، ولی پسر خونده می آورد بچه خودش شاکی بود، یه دفعه کل اموالشو میبخشید به پسر خونده‌اش که اسلام جلوی اینو گرفت. تو حق نداری همچین کاری بکنی. بعد افراد انتظار داشتن که خلاصه خود خدا برای افراد اینجوری هم بذاره. شرمندورش اینه که میگه اونی که خدا قرار داده برای باردان عربونه، اما شما میتونید برای یه عده سهم بذارید، پیمانی ببندید، بیا این پسر خونده منه، یک سوم از ارث خودم میذارم برای یه معنی عقدت ایمانکمه. یه معنی دیگه اش بحث عبد مولاست، اینم از احکام شیرین و قشنگ اسلامه که وقتی اسلام بردهداری رو از بین میبره یه کاری نمیکنه نظام اجتماعی متلاشی بشه و بدتر بشه، این بردهداری رو به معنی دیگه بر نمیگردونه. تو نظام غربی بردهداری رسما برداشتن بلافاصله برش گردوندن توی قالبی که کسی نتونه تحلیلش کنه. میدونید وقتی میخواید شما بردهداری رو بردارید با چه مشکل مهمی مواجه میشید؟ ببینید برده ها غالبا اسیرای جنگی بودن، شروع برده که اسلام قبول داره اسیر جنگی. اسیری جنگی هم شما برید تو زمانهای قدیم که نه مثل الان که طرف فرداش میبینید یه حاکم سلام شد برگشت کشور خودش، توی جنگ ایران و روم بوده مثلا 300 سال جنگ طول کشید، یعنی وقتی طرف میرفته این بر دیگه تموم شد، دیگه خانواده و نزدیکان اینا میره از یه فرهنگی کاملا توی فرهنگ دیگه، یه زندگی دیگه که اصلا دیگه نه بعد هم اونجا بچه دار میشد، اصلا دیگه این نمیدونستش کیه داره ارتباط، چیزی هم نبودش که برگرده، اصلا بچه بوده چیز شده، یا این زن و شوهر بوده، این زنه بردن اون مرد، اون مرده رو بردن، این بچه شون هم یه جایی دیگه بردن، یعنی اصلا کاملا گم میشد سابقش. بعد یه آدمی که تو فضای نظام برده داری که برده بود هویتش گم بود تو جامعه. ببینید شما یکی از مهمترین چیزایی که زندگی اجتماعی ما رو تأمین میکنه خویشاوندیه. وقتی مشکل میخوریم اولین جایی که به ذهنمون خطور میکنه که مشکلمون حل کنه خویشاوندان، اصلا ارتباطات انسانیمون. حالا الان تو دوره مدرن دوست داره جای خویشاوند رو میگیره به معنا، ولی باز این دوستم باز به خاطر گسترش ارتباطات با داره معلم خاص خودش داره، ولی این برده کی فقط باش رابطه داشت؟ اون صاحبش، اون اربابش. بعد اگه شما میخوای برده رو آزاد کنی چجور آزادش میکنید؟ توی فصل فقه یه چیز داریم صاحبه، یکی دیگه هم داریم توی آن من حدیث آوردم اونجا، دو تا اصطلاح داریم، یه صاحبه داریم، اون یکی شاید همون اسم مبالیه، شاید چی دیگه هست بکنه مبالی در مقابل صاحبه. صاحبه برده است که شما آزاد میکنید دیگه کاری به کارش نداری، تموم شد این آزاد، تموم، تو برو دیگه به امان خدا. توی فضا اسلام غالبا این نبوده، غالبا موالی بود. حالا الان اسمش چیه؟ موالی همون جاست یا نه؟ موالی چیه؟ اگر توی بحث مثلا یکی از جایی که داریم، اگر یک کسی برده ای از دنیا بره که آزاد شده، یا مالکی که برده ای رو آزاد کرده از دنیا بره و هیچ وارث نداشته باشه، ارثش به کی میرسه؟ این ارثش به اون موالی خودش میرسه. آخرین مرحله امامه، یعنی اگه هیچ خویشاوند به هیچ موالی نداشته باشه به امام میرسه، یعنی به حکومت میرسه. اما اگه موالی داشته باشه، یعنی اینو آزاد کرده اما با هم یه رابطه دارند و این نیومده بگه آقا کلا هیچ کاری به کارت ندارن. خیلی وقتا اینا موالی هستند و این موالی رو به تحویلش کن، شما یه چیزی هم سهمی به اونا بده. خب پس حالا یا این عقد ایمانکم یا میشه پسر خونده و اینا، یا میشه موالی اینجوری. یه در واقع موالی با این تعبیر موالی اینجا هم میخوره، چون موالی خودش چند تا معنا داره، یکی از معانیش این باشه. بعد تعبیر قشنگی دیگه توی آیه فاتوم نصیبهمه، اینجا نصیب به چی گفت؟ به چه کار میکنه؟ اینجا میگه که مثلا اگه توی معنی که جدا داره میکنه، یک کسی باش پیمان بستی نصیبشو بده، اما اگه نصیبی داره من خودم باش پیمان بستم، خودم بر من لطف کردم بهش آزادش کردم، نه همین پیوند عاطفی اخلاقی که بین شما پسر خواندت که شد، یا اون برده رو نیومدی کلا بندازیش کنار، یه همچنان پیوندی داری باهاش، پس این پیوند منجر به نصیبی برام میشه.
نصیبشو بده، اما نه نصیبی که شهر گذاشته باشه. یعنی خودت در نظر بگیر که او پسر خواندته سهم اونم بده. معلوم شد؟ ببینید آیه چیکار داره میکنه؟ داره این رو شهر میده به نظر من. میگه ببینید خدا تفاوت‌های رو قرار داد و ببینید شما همه اولا سهم میبرید، سویان همه سهم هم نیبرید. خب حالا شما این کار میکنید که خدا من به هر چیزی شاهد است. خب این دو تا آیه حالا میره وقتمون تموم شد. وقت داریم دو ساعتمون شد، یعنی یک جلسه اولمون تمام شد. تا حالا یک کمی دیگه ما این نکاتی میگیم که جلسه بچه ما خوش دو چی رو گردیم.
این دو تا
آیه آیه بعدی بله. حالا الان آیه بعدی بگم ارتباطش با این بله دیگه.
من اینو میگم، من هنوز این آیه رو کامل نگفتم، دیروز نگاهش رو یادداشت کردم، ولی حالا فقط اولش رو میگم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. بعد یه فصال ها تو اما اینجا آیه رو اینجوری می‌نویسم مثلا فصال ها تو قانت ها تو حافظات للغیب به ما حفظ الله بلاتی تخافونه نشوزه ها نه فعلوه ها نه وحبوه ها نه فی مزاجه وحبوه ها
آخر آیه چیه؟ بگم دستشو فاین اتا نکن فلا تبقو علیه نسایی فاین نکن
فلا تبقو علیه نسایی این الله کنه
علی من خبیر
نکن در باشن گیر دیگر هم ببینید حالا این آیه رو آیه ده بعدش هم کلیتش دستون بیاد. این آیه حالا میاد این مطلب رو شرح میده از رجال قوامون علی النساء، دو تا دلیل میگه براش. بعد که دو تا دلیل میگه ثمره روابط اجتماعی خانوادگی، روابط خانوادگی رو میگیره که تو که ثمرهش اصلش این حالته که روال زندگی خوب داره پیش میره، اما تو دل خود آیه داره میگه اما اگر دعوا شد از زاویه زن، از زاویه زن مدیریتش در درون خانه حل میشه. حالا دو تا اشکال میمونه، یکی این که زاویه دعوا زاویه مرد باشه نه زاویه زن، دوم این که مشکل حل نشد. این دو تا اشکال رو اشکال بعدی رو تو آیه بعدی میگه اگه مشکل حل نشد چیکار کنید. آیه بعدی و مشکل، حالا اگه مشکل از زاویه مرد باشه چی؟ تو آیه 128 میگه، آیه 128 دقیقا این حالت است در خصوص مردها، میگه من امرأتون خافت من بعلها نشوزن و اعراضن و لاتی تخافون نشوزه هن نه، میگه اگه زنی از نشوز مردش ترسید. منو چه چیه شو؟ حالا چرا رفته آیه 128 قرار گرفته بعد از این؟ شما نگاه کنید آیه 127 و 28 خیلی ما قبل و بعدش چیزه. من گفتم یه برخی ها نظرشون هست که جای آیات ممکن عوض شده باشه، یاد آیه که آدم خیلی احساس بکنه. شما آیه 127 و 28 سه چهار تا آیه کاملا تو سیاق این آیاته. من نمیخوام بگم حتما عوض شده، یعنی بعد یه حکمتی بوده یه چیزی بوده واقعا خود خدا اینجوری قرار شده، ولی میخوام نمیتونه باشه. ولی خلاصه شما اگه بخواید برای دستبندی بگید کاملا میتونید چند تایی رو پشت در هم بید.
خب حالا بریم سراغ این نقطه که شما گفتید که ارتباط در هم میدید. ببینید میگه ارنجاب قوامون علن نصاب. یه نکته بگم خیلی به شروع کردم حالا این من نگید یادم نیست که این خانم این تاویزاد طاهره
طاهره چی چیزی؟ طاهره تازی هم محبوب شد طاهره چی چیزی؟
حالا ایشون ظاهرا تو ترجمه قرآنش ایشون اینجا
چی؟
صفازاده بله، طاهره صفازاده ایشون ظاهرا تازگی نیا نکنم تنکیم یه دوستان میگفت نه اصلا نیا کنم گفتش که ایشون ترجمه کرده که مردان خدمتکار زمان هم
قوامون هم
ببینید قوام خود لغت قوام قوام یعنی بسیار قوام بخش اهل قیام آیه دیگه داریم قوام کونو قوامین الله شهدا بلغت کونو قوامین بلغس قوام بلغس یعنی بسیار قیام کنند چه؟
چقدر
بچه همی ترجمه شده نه نه معلومه دوی کرده در میشن که اگه خانمی بیدا که اگه روی کرده تایید گرش گرش فرمیستی نشته شده بدید خیلی مخلص بسیار قیام کننده
چیه؟ قوامین للا قوامین بلقیس کسی نمیاد دهی که قوام بسیار قیام کننده اون یه باز شاید بسیار قیام کننده بسیار قیام کننده برای خدا برای خدا شاید یه معنای برای خدا بند چون نسبت به خداست میشه خدمت کردن ولی باز قیام کردن موضوعیت داره توش نه نیزم ولی علا اصلا این ظرفیت رو نمیذاره که شما بگه آقا قواما یعنی اگر آیه بود کون ارجالو قوامون علی نسا شاید میشد معنای برای اون گذاشت ولی تعبیر قوام علا کاملا به خاطر این قلبه نگاه فمینیستیه هستش اینشون هم نیست دیگر هم هست آقایی هم هستش توی
نماینده یه مثلا ایران توی مال چیز بود آلمان بود اون مرکز اسلامی هامبورگ آلمان از طرف رهبرین هم ظاهرم ایران هم ساز و فرگرد خودشون میشه
بهشون در بحث کرده میگه این وزر بهونه
چیه؟ ترجمه کرده بود خیلی شیرین بود باب دل زن هست دار وزر بهونه
که از آیه وزر یضرب الله الامثال که اصلا معنای زدن نیست معنای مثلا مثال میزن مثال زدن که زدن نیست ایشونم زدن برده توی فازی که اصلا معناش هیچ چیز زدن نبود یعنی کلا خیلی با خوب باشید مثلا گفتگو کنید مثلا ها که گفتم خب اینا آدم میفهمه که اینا دیگه آقا اگه آیه رو این یه پرانتزی باز کنم سوره همین سوره نساء آیات 60 و ایناش باید باشه خیلی این آیه مهمه کار تفسیری نمیخواید بکنید اصلا کار تفسیری نه میخواید مسلمون باشید میخواید مسلمون زندگی کنید این آیه رو جدی بگیرید بعد از این آیات امامته از آیه 59 این آیات شروع میشه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم از اولی الامر اطاعت کنید اگر تنازع کردید چه کنید چه کنید بعد میگه که نه دیگه عده‌ای فکر میکنن ایمان آوردن میخوان جلوی تو رو بگیرن منافقی چه شان داره منافقین رو شرم میده رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا منافقین به شدت میخوان جلوی راه تو رو بگیرن توضیح میده این چنین چنان میرسه به آیه 65 این قرآن که من دارم شماراش خیلی میده بله 65 محل بحث من این آیه است این آیه به نظرم از شاخص ها یعنی از معدود آیاتیه که محک عینی عملیاتی میده برای که بفهمید مؤمن هستید یا نه خیلی وقت آدم میگه آقا اهم بر من مشتبه میشه نکنه من مؤمنم مؤمن نیستم از کجا بفهمم ایمان دارم یا نه این آیه محک میده بعد این محک رو بزنی هیچ کدومون مؤمن نمیشه حالا ان شاء الله شما باشید بعد خدا هم میگم یا یار که میذاره جلومون میگیم که
چیزه آیه اینه فلا برات بکن اینجوری که اینا فکر کردن نیست به پروردگار تو سوگند لا یؤمنون اینا ایمان نمیارن خب میگه منافقین کی مؤمن میشن ببین بحث افتراق منافقین به طریق اولا ما یعنی منافق اگه این کارو بکنه مؤمن میشه ما هم اگه این کارو بکنیم دیگه مؤمن میشیم دیگه این حداقل ما هم باید بشیم چه لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم تو رو حکم قرار بدن در هر مشاجره که بینشون پیش میاد بعد اگه قبول کنن نظر تو رو مؤمنن نه
کلی کار دیگه باید بکنن. حالا میدونید آیا کسی حفظ نیستش چه حدس میزنید؟ آقا اگه شما اختلاف داشتید برید سراغ پیامبر، پیامبر رو حکم قرار بدید، حرفش رو قبول کنید، هنوز معلومه مؤمن باشید. آها، از جان و دل. چه از جان و دل؟ دقت کنید، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. تای دلتون ناراحت نباشید از حکمی کرد و یسلموا تسلیما. بعد میگه یعنی چقدر؟ آیه بعدش میگه ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم. اگه ما این حکمی این بود که بکشید خودتون رو، اوخ رجوع من دیارکم، ترک کنید خانه هاتون رو، باشید برید بیرون از خانه هاتون، رها کنید خانه هاتون رو، چونکه ما فعلو الا قیل منهم، اگه میگفتیم انجام نمیدادن. ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا و اذا لاتیناهم بلدنا اجرا عظیما و لهدیناهم صراطا مستقیما. اینجور آدمای ما هدایت میکنیم. بعد میگه اینا تازه خیلی جالبه دیگه، این همه گفت و من یوت الله و رسول، کسی که اینجور از خدا و رسولش، اینجور شما دارم میگم ولی آیه ظاهرش اینجور داره دیگه، کسی که از خدا و رسولش اطاعت کنه فاولائک، این هم وقت میگه آیه رو میخونم دو دستی زره سر خودم، فاولائک مع یا من الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. کسی که اینجور رعایت کنه، این به نظر شما از نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین میشه یا همراه با اونا میشه؟ آیاش دیگه همراه میشه، ولی آدم میگه این از اونا میشه دیگه، دیگه دیگه اینا چی کرد؟ یعنی اگه اینجور رعایت بکنی همراه با اونا میشی. پس اونا چی هستند؟ بعد تازه حسن اولائک رفیقا، اونا چه رفیقای خوبی هستند؟ ها یا یار بخونا یا تقریبا معلومه پرونده و بسته هیچ نشون شده. این آیه که بخونا حالا میام، این آیه به شدت ناامید کننده است. تا این آیه رو بخونا یاد این آیه میفتن خوب دیگه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. این یکی خیال آدم راحت میکنه، فقط من نیستم. میگه پای فضل و رحمت خدا نیاد جلو، یکی از شما، احدی از شما، پیامبرم باشه، تا ابد نمیتونه خودشو تزکیه کنه. یعنی اگه مدار فضل و رحمت نباشه در عالم، یک نفر تا ابد، آقا بگو یه دونه پیامبر، پیامبر اکرم، اونم تا ابد وقت میذاره، این یکی میتونه دیگه خودشو درست کنه دیگه؟ میگه نه، اونم نمیتونه. این آنها خیالش راحت میگه خب بس نیست، خیال هم مثل خودمونن، بس فضل و رحمت خدا بیاد دست ما رو بگیره. یعنی واقعا با عمل خودمون هیچی نخواهد شد. منتها میخوایم ببینیم مؤمنی یا نه، ببینیم مؤمنی یا نه، این آیهشه. بعد گفتم حالا من با خانوما میگفتم، حالا خانومشون برمیخوره، ولی اگه بدونید خیلی خوبه این. یعنی من گفتم خانوما برخی چیزا دم دستشون هست، سری میتونن چک کنن ببینن که مساق این آیه شدن یا نه. ما آقایون باید خیلی تو موقعیت قرار بگیریم. مال خانوما یکیش بحث تعدد زوجاته، یکیش بحث چی؟ چه؟ میگم گفتم یه عاملی است که افراد بیان چک کنم. منتها حالا من همسر شما ببینم، میگم حالا بیا شما، ما آقایون بریم سراغ خودمون. یعنی چند تا آقا میتونید پیدا کنید که این کارو کرده باشه؟ ولی اصل مسئلهش اینه، یعنی آدم نخواد یه بار ما میخوایم اینو بکنیم، چوبی بکنیم طرف مقابلمون رو بزنیم باهاش، یه بار این چوبه رو بزنیم سر خودمون ببینیم. من گفتم محل خوبی است خانوما چند تا موضوع دم دستی دارن که ببینن نسبت به این حکم موضعشون چیه. اگه نیستش بدونن یه جای کارشون گیره. این نکته به نظرم نکته تذکر خوبیه. ما آقایونم حالا بگم، من دارم تو فاز آقایون، من اینجور موضوع دم دستی پیدا نمی کنم که عموم مردم مبتلا. تو میگم خانم عموم خانم مبتلا چی؟ میدونم نه، دم دستی یعنی که همه مبتلا به هم منظر میگم، یعنی خیلی پر ابتلاه. این شاید تو آقایون هر جاشو دست میداریم یه عده آقای مبتلا هستند، یه عده آقای مبتلا نیستن، اما تو اینجا دم دستی من نمیدونم. یعنی خیلی مثال ساده میشه پیدا کرد، ساده معنی یافتن ها، نه ساده معنی میدونم، ساده در مقام محقق، نه ساده در مقام آدمش که میخواد عمل بکنه ممتهم.
بحث نفقه رو میشه برای آقای
که چی؟ مثلا فقط چی رو تطبیق کنید در اینجا با هم خواهم بیاد درد خودم میخواه پیدا کنم
خب نه خواهم
که این که نفقه بر دوش مرداست و ناراحت باشن؟
ناراحت باشن و بعضی هم ندارن
اصلا. خب اون ندارن که چی؟ من اون کسی انجام نکته این است که کسی انجام بده ناراحت هم نباشه. خیلی سنگینه. یعنی آدم گفتم یه محک گذاشتن هر وقت آدم میره سر من خودم میرم سراغش میگم من که میدونم مؤمن نیستم.
چی حالا؟
حالا شما خانومید اینو میگید. من آقایان میگم تعرض زیاد قابل تحمل. حالا هر کس بیاد خودش بگه من گفتم من به نظر اصلا ایشون هم گفت نفقه مثال شاملی نیست شما در تعدادیات حتی تعدادیات تو ایران شاملانه هم تو اون شهر عربی هم همینجور حالت داره یا نه ولی من احساسم این است که داره یعنی برای زنها در مجموع تو فضای احادیث هم نگاه کنی در مجموع زنها نسبتش گاردی دارن حدیثه که بله همون خانومه هم که میگه که اینجور باشه چه؟ خب حالا من از کجا رفتیم سراغ چی شد رفتیم سراغ این آیه؟ چی گفتن؟ این داشته اینجا میرفتیم گفتم خیلی وقتا ما یه چیز دلو میخوام حالا میچستیم هر جور شد اینجا واقعا خطرناکه قرآن آدم نیزم بسه من که واقعا چندی بار خودم سعی کردم تخلیه کنم از همین گرایش ها گذاشتم اینم واقعا قوامون علی نیسا این در میاد با اینکه من دیده خیلی هم احتمال بودن من به نظرم این در نمید اینجور معنایی ولو که لازمش این باشه لازمش این باشه یعنی چی؟ یعنی اون تعبیری که مثلا امام میگفتش که به من خدمت گذار بگوید بهتر از این است که رهبر بگوید حالا منظورش از این جمله این بود که تو دیگه ولی فقیه نباش بیا مثلا جارو بزن منظورش که این نبود منظورش این بودش که من در حالی که این تعبیر آوازش تعبیر خیلی قشنگه است مقتدر مظلوم خیلی تعبیر قشنگه یه در حالی که که در حالی هست علی میبینشیم هست علی در حالی که تو اوج اقتداره خدمت گذاره مظلومه میزنن تو سرش اذیتش میکنن این هم یعنی حرف شدنیه اگه منظورش از خدمت گذار این باشه آخه اون یعنی امام این جمله رو گفت به من رفت وگرنه مثلا یه سکوری یه مثلا گفتگری بده که به من خدمت گذار بگویی بهتر از این است آقا مثلا خب ما بدی گفتیم دیگه منظور منظور برسونه یعنی اگر اون یعنی شما اول اصل معنا رو دیگه تا بعد به خدمت گذاری شما از کلا هر معنی به آقا بگن خدمت گذار دسته میدید لوس مسئله شما رهبر از فرد و کلمه بیجه کلمه رهبر این خدمت گذار دیدید چی میخوام بگم این اینجا تو ترجمه نمیدید شما این بذارید این تعبیر رو بله قهوامن فرزن خب چرا مخصوصا بقیش هم توضیح میده خب چرا به حال اینکه گفته با آیت قبلی ببینید به ما فضل الله بعض هم علا بعض به ما انفقو من اموالهم چون اینا نصیب دارن من ما و وقتی نصیب دارن من ما هر کسی یه سهمی داره یه چه ما گذاشتیم پس چون اینها انفاقی میکنن یه سهمی دارن یه سهمی هم ندارن ببینید هر دوتاشو داره توی یه آیه میگه مردا از مال خودشون سهم دارن یا ندارن؟ دارند؟ ندارن هر دارش دارند؟ ندارن چون باید دادن به زناشون دارن چون وقتی که دادن به زناشون یه حقیم برشون ایجاد میشه پس هم دارن هم ندارن نصیب و ممکتسبو معناش نیست که همه سهمال مرداست و نه اگه همه سهمال مرداست مردم موظف نیستن به نفقه مردا هر چی بخوان پول رو برای خودشون بردارن اما خلاصه سهمی هم دارن حالا که سهم دارن اگر چون انفاق میکنن پس یه چیزی هم بهشون میدیم قوامیت هم بهشون میدیم اون نه فقط این انفاقه این دو تا با هم دیگه یعنی ما یه تفاوت هایی رو بین زن و مرد دیدیم جدی گرفتیم متناسب با این تفاوت هایی که بین زن و مرد هست یک و متناسب با این که مسائل مالی تغییرات رو رقم میزنه توی شما دو برای همین مدیریت به نفس مرد این چرا مدیریت دیگه شاهده خیلی واضحش این فایل خب اگه شما میگه مرد و خدمتکار زن ها هستن این فا به برد رو چیکار کنین؟ فا داره نتیجه میگه دیگه فا فای تفریه
اگه میگفت و میگفت یه مطلب دیگه، باب گفت باب استینافه، اصلا باب خستده میگه. میگه حالا اینو گفتیم پس، پس زنا دو دستن. وقتی مردا قوامن زنا دو دسته میشن، یه دسته زنایی که این قوامیت رو به رسمیت میشناسن، یه دسته زنایی که قوامیت رو به رسمیت نمیشناسن. اونایی که قوامیت رو به رسمیت شناختن، قانتاتن، حافظاتن، للغیر ما عبد الله، که این طرف تو این آیه رو دارن. این تعابیر جزء سنگین ترین تعابیر قرآن در وصف مؤمن است.
قال ابراهیم امتا قانتا لله هم فرقش نکنم، درسته؟ حضرت ابراهیم که میخواد شعر بده میگه او قانت بود. یعنی بگه کجای ایمان میبره؟
میگه این صالحات، البته تو اینجا کلی بحثن، این قانتات، یعنی قانتات رو لهمسرشون یا قانتات رو لله، ظهور آیه قانتات رو لله لهمسرشونه، اما همین تعبیر رو به کار برده با بار معنایی اونجا داره به کار بردش دیگه. یعنی یه بار معنایی مثبت سنگی آورد رو آیه، حالا اینو میاد اینجا رو به کار بره. میگه شما همون کلمه که ما برای حضرت ابراهیم به کار برده بهشون داریم به کار بریم ها،
اگر اینو تمیده و علات تخفون نشوزده هم نبود، این علات تخفون نشوزده هم نبود دو دلیل شرمیده. ببینید پیوستگی، فعلا دارم تو سطح پیوستگی آیات بحث میکنم، قبلا جلسه توی این آیه قبلی هم گفتم یا ما آیه رو کلش رو بفهمیم و تا حالا ممکنه شما فقط هم یه تیکر رو خواهد کنم و یه تیکر نتیجه بگیریم میشه، اما فعلا کلش رو فهمیم. چرا من دارم میگم این صالحات قانتات نام، چون ظاهر اولش کلمه در شوهران که نداره، صالحات قانتات حافظ غیب به ما حافظ الله، شوهر کو با خاطر این ولاد دخونه داره دو دسته میکنه، میگه صالحات و اونایی که تخافونن و شوزهونه، یعنی اینها را نمیترسید و شوزهونه، پس نمیترسید و شوزهونه یعنی قانتات هست. حالا شما چه بگو؟ قانتات دلله چه بگو؟ قانتات برای شوهر، اصلا بگه قانتات دلله حافظ هم دلله هست، اما اینا اون ویژگی بارزشون این است که لا تخافونن و شوزهونه، نه اینکه لا ینشوزونه ها، این دوتا رو من فهم کنم، نمیگه اینها نشوز ندارن، میگه شما نگران نشوزشون نیستی، شبیه اون یو حکی موکر. یعنی زنی که بناش بر همراهی با همسرشه این است، و زنی که بناش بر همراهی همسرش نیست شما این مرحله طی کنید، که اگر اونا بن اطعنکم نیاز نیست. حالا آیا این باید بناش هم بر این بذاره با من؟ نخیر، ببین همش مهمه ها. آیا او تو اونجا میگفتش که اگر حرج باشه قبول نیست؟ اینجا این نمیگه فاین اطعنکم، نمیگه فاین اطعنکم و یحبونن یطیعونکم، مثلا فاین کانوا محبین، فاین کانوا لا تخافون، ببینید دو نه، فاین لم تخفتم دیگر نمیترسید، نه اگر اطاعت در مقام عمل اومده شما دیگه حرام ندارید، تموم شد مسئله شما. ان الله کان علیا کبیرا، ان الله کان علیا کبیرا گفتن تهدیدی برای مرده که البته برای زن هم هست. چرا برای مرده؟ اگه شما اینو به این آخرش بدیدی تهدید برای مرده، فلا تقوا علیه النسبیلا ان الله کان علیا کبیرا، جلوتر نرید، خدا بزرگه. اگه ناظر به کل فراز بگیری، ای کسایی که تخافونه، ای خانمایی که شما احتمالش رو دارید، خدا علی کبیر ها حالت رو جا میاره، مثلا منظور رو برسونن. یعنی این علی کبیر ها هم به مرداش میخوره که شما اگه ما یه حدی براتون قرار دادیم نزنید جلوتر، هم به زناش میخوره که چرا دارید این مسیر رو در پیش میگیرید. معلوم شد؟ این فضای کلی آیه تو اینجاست که من این گفتم بگید دوتا، یعنی اگه شما بپذیرید واقعا تفاوت های در کار است و قرار نیست این تفاوت‌ها رو ما براش غلبه کنیم، لا تتمنه، قرار نیستش که آقا ما مخیم روال تفاوت به هم بزنیم و بپذیریم که نظام مالی موضوعیتی دارد تو برنامه ریزی زندگی انسان. اگه این دوتا رو بپذیرید، این قاعده رو بپذیرید، اگه این قاعده رو پذیرفتید، پس زنها دو دسته میشن. دوباره این تیکه آخر تاکید میکنم، وقتی زنها دو دسته شدن، این دسته اینجاشون تخافونه است، پس این فصالاتو، یعنی در واقع ما میتونیم بگیم آیه میگه زنها سه دسته نه دو دسته، یه دسته سالاتن، سالات چی هن؟ اصلا کاملا همراه هن، اصلا احتمال نشوز توشون نمیره، یه دسته احتمال نشوز میره توشون، چهار دسته میشن، یه دسته ناشزه هایی که اصلا زیر بار هیچ وقت نمیرن که آیه بعدی میره سراغشون،
یه دسته کسایی که با اینکه احتمال نشوز هست بر نشوزشون غلبه میکنن، با اینکه خوششون نمیاد گوش میدن. این چهار دسته رو آیه در واقع شرح میده، در واقع سه دسته رو دو تاشو تصریح کرده، یکی رو تلبیه گفته. از ادامه دادن آیه خود انکار هست دیگه، فاین اتعنکم فاین لم یوتعکم چی میشه دسته چهارم. خود این جمله به نفع غیر مستقیم میگه یه دسته چهارم هم هستن که تخافون نشوزه هم نه و ینشزو نه و ینشز نه و انکم لا تقدرون علا مثلا اطاعت هم نه. آیه خوندیم آیه میچنه دیشب شب قد بوده چی بوده آیه نازل کردیم که میره آیه بعد که حالا پس گفتم دیگه دوت آیات بعد چیه؟ حالا اگر مشکل حل نشد الله تقوی نشده نه، شما این سه مرحله رفتید مشکل حل نشد، آیه بعدیه اگر مردی نشوز کرد، اگر مردی سرکشی کرد، این چی اون تو دل جالب است. این همینجا تو زن هم همین میگه این امرأتون خافت من بعلها نشوزن رو ایرازن، نمیگه این امرأتون نشدش بعلها، یعنی اونجا داره خوف نشوز مطرحه نه صرف نشوز بو عمل. چرا؟ ای اصلا تعلیز همین رو به ذهنم بسید آقا فکر نکنم باید بیشتر تحمل کنم، چون که این شاید میخواد بگه خلاصه اگر فضای طلاق عاطفی رخ داد جدی بگیرید وضعیت رو، میگن طلاق عاطفی امروز، یعنی اگر بیمه نشوز هست، بیمه سرکشی زن علیه مرد یا سرکشی مرد علیه، این خیلی جالبه، خافت این امرن و خافت من بعلها نشوزن، آیا مرد میتونه سرکشی بکنه؟ آقا طبق اینه چرا میتونه سرکشی کجا؟ اینکه قوامه میتونه کتک هم بزنه، سرکشی کجا؟ تونه هم منظور برسونم؟ یعنی این قوام بودن و میتونه وزر بوندن دلیل نمیشه که مرد هر کاری میتونه بکنه، چون یه فضایی داریم که مرد نشوز داره میکنه. نشوز مرد چیه؟ نشوز سرکشی دیگه. یعنی پس ما اگر اینو گذاشتیم اینم گذاشتیم خروجیش این نیستش که جواز هر کاری به مرد دادیم. من حالا میگم این آیه رو دوباره امروز نرفتم نگاه کنم که بحث کنم، فقط دارم میگم به حافظه میگم، فقط یه بزنم برایش فقط هم بزره بومنه. من به نظرم میرسه که برخلاف این فضای امروز که این آیه همیشه محل ما باید دفاع کنیم، این آیه پرمه تعبیری داشت، تعبیر قشنگی رو آقا جانید، یه چیزهایی شما باید حمله کنید باش، شما دفاع میکنید، شما باید نظریه بگو باقا نظریه ولی فقیه نظریه است که ما باید با این حمله کنیم به دیگران، بگیم ما اینو داریم شما اینو ندارید، شما فقط داریم دفاع میکنید از ولی فقیه که نشد بابا، این خود نظریه یه پتانسیلی داره که بذار در مقابل نظریه رقیب ببین نظریه رقیب چقدر بی خودن. حالا اون حرف میخوام یه پیاده کنم، میگم اگه این آیه رو درست تعریف کنیم با این آیه میشه حمله کرد نه که دفاع کرد، حالا همه ما توی موضوعمون دفاعه، وزرگونه ای داده بیداد میکرد قالبه آقایون و خانوم های مسلمون نظرشون اینه که ای کاش خدا این آیه نیفرستاد، ما چقدر باید توجیه کنیم، چقدر باید دفاع کنیم، میگم دیگه هاش نیفرستاد، اگه نیفرستاد خیلی راحت بودیم، ما ها میگفتیم آقا تو اسلامی خبرها نیست، همه رو چرا گفتن؟ اطمینان گفتن یه جل جایست که خدا میذاره ببین حال تو راضی میشی یا نه، راضی میشی یه وقت آقایون عمل میگرده، یعنی شما میپذیری میتونی ببینید یه نکته من اینجا بگم برداشت اشتباه رو نده، وقتی میگیم راضی میشی یعنی راضی به ظلم میشی؟ قطعا این نیست، یعنی اگه شما فهمی از هر آیه حالا این آیه هر آیه دیگری داشتی که این فهم خروجیش ظلم شد و شما به ظلم راضی شدی که اساسا بی‌دینی، یعنی اگه اقتضای ایمان کسی رضایت به ظلم بشه به معنی و ظلم، این اصل بی ایمانیه، اونجرم که خدا میگه لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، یعنی یه جوری با پیامبر انقدر آرام در مقابل پیامبر، رام در مقابل پیامبر که وقتی پیامبر حکم میکنه این دچار آشوب نمیشه، اگه شما دچار آشوب میشی این نظام معرفتی یه جوریه که اونی که پیامبر میگه حقه تو میگی ظلمه، برای همین ناراحت شدم، چرا ناراحت میشی؟ بگیم پیامبر میگفت این کار در حالی که نباید میگفت این کار، هر جا ما توی هر بحثی از حکم خدا ناراضی شدیم در واقع باید تجدید نظر کنیم تو نظام معرفت خودمون که این نظام معرفتی چیه، نه اینکه بگیم نه خدا این ظلمه رو گفت منم به این ظلمه راضیم، یعنی مثلا تعدد زوجات واقعا ظلم باشه درک ما و خدا از من خواسته به ظلم راضی بشیم،
این باشه که اصلا خیلی بدتر از اون منافق است. تونستم منظور برسونم؟ یعنی این معنیش این نیست که به زور بگیم حالا شما بگید هم دردون گفته آقا برید سعی کنید یه جور راضی باشید اگه بپذیرید خلاص خدا اگر هم خواست ظلم بکنه حق داره. این اصلا اگه این باشه غلطه، یعنی اصلا این خلاف آیه است. میدونم حکمت خداست که عدلی دارد که من نمیدانم. بله میدونم حرف من این است که اینها رو یه بار از شما اونو احاله میدید به یه مشغولی که پشت سر اون مشغولی معلومیه. همین نکته مهمی هم میگه آقا بر اساس حکمت خداست. بس حکمت خدا یعنی چی؟ نظرشیه عدیه این ما یا جبریه این چی؟ عدیه این بیشیه یعنی قائلیم که حکمت خدا اساساً به عدل تعلق میگیرد. حکمت هم یعنی علم در مقام عمل. حکمت هم میدونید سر علی با حکیمیه. علی یعنی میدانه، حکیم یعنی میدونه که خوب به کار میبنده. وقتی میگیم بر اساس حکمت خداست یعنی من میدونم که اینجا ظلم حاصل نمیشود. اما اگه تو ذهن من این باشد که اینجا ظلمه اما چون من خیلی خدا پیامبر رو دوست دارم به ظلمی که خدا پیامبر میکنن تن میدم، این اول انحرافه. فرقش ظریفه ها. یعنی نباید تو ذهن ما این باشه که خب ظلمه، میدونم که ظلمه، من که فهمیدم ظلمه، اما من اینقدر خدا پیامبر رو دوست دارم سیلی هم علکی در گوش من بزن. ببینید همین مثال سیلی خوب مثال اومد بزنم. یه بار شما میگه آقا جون من اینقدر خدا و پیامبرش عادل میدونم سیلی در گوش من بزنه میگم حق با توه. یا اگه من اینقدر خدا و پیامبر رو دوست دارم پیامبر به ناحق سیلی هم در گوش من بزنه باز میگم دوست دارم. فرق اینجا جمله معلومه؟ یعنی این نیستش که او به ناحق بزنه من دوستش رو غلط کرد دوستش اصلا پیامبر نیست که به ناحق سیلی میزنه. بستن است که اگه او سیلی داره میزنه حتما یه حقی توش هست که من اگه بررسی کنم به این حق خواهم رسید. حالا الان این نکته هم بگم آخرین جمله چیزه برای من که مثل روز روشنه خلاف فرمایش آیت الله جواد جامولی توی کتاب علم دینی من نوشتم چون نقدی که بهشون دادم ما حکمت تمام اعمال میتونیم بفهمیم. من اصلا قائل نیستم نماز صبح دو رکعت نمیتونیم بفهمیم. چرا؟ کسی که این ادعا میکنه باید دلیل بیاره. صرف اینکه تا حالا نتونستیم بفهمیم دلیل نمیشه که نمیتونیم. بس چون که نمیتونیم نمیتوانیم یعنی استحاله است. جایی که تا حالا نفهمیدیم من یقین دارم حتما میتونیم بفهمیم. حالا میتونیم بفهمیم این توانه به فعلیت هم میرسه، به نظر من میرسه. حالا برای یه عده میرسه، برای یه عده لااقل نمیرسه. کجا؟ من تلقیم این است که اغلب ماها، نه اینکه اقل ماها، اغلب ماها تو قیامت میفهمیم. چون آخه یه عده تو قیامت هم نمیفهمن. من کار فیاضی اما خوابه فل آخرت اما بردل و سبیره. یه عده اینقدر کورباطنه تو قیامت هم که یه اومد توبل از سرائر. توبل از سرائر یعنی چی؟ توبل از سرائر آشکار میشوند سریره ها، خفی ها، مخفی ها. خب این حکمه حکمت دارد یا ندارد؟ دارد. سرائر میره کنار ما میبینیم. حالا اگه یک کسی کور بود نمیبینه اونجا رو. ولی ان شاء الله ما کور نیستیم دیگه. برای همین این که حرف این است که همین آقا چرا این قانون اینه؟ آقای مطهری در پردازش این دلایل رو داره، شما قبولش نداری. هیچ اشکال نداره. هیچ اشکال نداره. اما مسئله اینه که خلاصه خدا این حکم گذاشته با یه دلایلی که اگر من در معرض حقیقت قرار بگیرم اون دلال من عرضه بشه راضی خواهم شد. این عدالت یا ظلمه؟ تونستم منظور برسونم؟ یعنی اینجوریه. من میگم همه رو میتونیم برسیم. یه عده رو الان میرسیم، یه عده رو بعدا میرسیم، یه عده رو 500 سال دیگه میرسیم. این 500 سال دیگه رو خیلی براتون دور نباشه چون که خیلی چیزا رو 500 سال قبل نمیدونستن. یعنی اینکه میگم 500 سال خیلی من بدون مطلب 500 سال دیگه میذارم خیلی امیدوار میشم با خاطری که ممکنه 500 سال بشه 2 سال. مسیرهای علم طی میشه دیگه. یه دفعه یه کسی میاد یه مسیری رو میره جلو. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی حرف من این است که این شما گفتید در حکمت خدا این خودت تعریف رو خیلی جدی بگیرید. یعنی اصلا اگه ذهن تو رفت سراغ این که یه جا ظلم میکنن و از ما دلشون میخواد که این ظلم رو رد کنید اصلا همینجوری نیست. یعنی اصلا زیر بار هم چرت نمیزنید.
ظلم
نیست، ظلم هم واسه ظلم. یعنی آدم اینو تفکیک کنه، من فعلا اینو ظلم میدونم. وقتی اینو ببینید، مسئلت این است که چه نکته ای تو این هست که عدله و من نمیدونم و فکر میکنم ظلمه. وقت دوباره میشه تحقیقتون بیشتر میشه. یعنی ببینید آخه فرق این حرف و این حرف این است که وقتی شما گفتید ظلم رو از ما اینو خواستن، دیگه تحقیق تموم میشه، دیگه تموم شد، دیگه من یه ظلمی کردم، به من گفتن به ظلم راضی بشید. اما وقتی مبناتون این شدش که نه این اصلا ظلم نیست، این عدله، من نمیدونم، همیشه با تغییر بازه. آقا آقای مطهری گفته، آقای جوادیانی گفته، هیچ کدوم علتش برای من قانع کننده نیست، هیچ اشکال نداره. مگه آقای مطهری، آقای جوادی، امام معصوم اند یا خدا؟ تازه امام معصومش هم بگه ممکن است که حدیث متناسب با سطح فهم مخاطب باشه، متناسب با سطح فهم من نباشه، برای ممکن است از قول معصوم من بخونم راضی نشم، هیچ اشکال نداره. مسئله اینه اون مدل معرفتیمون باید این باشه که ما قائلیم که حکمت هست، به حکمت هم دست یافتنی. ولی میرم جلو تا پیداش کنم اون که گفتم، چون این آیه خیلی ظرفیت سوء تعبیر داره. لا یحکمون که فی ما شجر بینهم، همه نه این مدل که تو انتظار داری قطعا خدا اینو نخواسته. که من گفتم دیگه اون داستان حضرت زهرا موقع مثلا دارم برم دیگه خود حضرت زهرا و اختلافی که پیش اومد، خود این است که آقا یه زنی مثل حضرت زهرا ممکنه ابراز ناراحتی بکنه. توی سطحی از انسان‌ها، زن‌ها، این ناراحتی طبیعیه. اما یه سطح دیگه ای داره همین حضرت زهرا که ما یقین داریم یک ذره احساس ناراحتی نکرده توی اون سطح وجودش. و میگن از این سطح بیا اونجا، ولو که به لحاظ این سطحت هنوز این برقرار باشه. اینم دوباره نکته مهمی ها. یعنی ممکن است شما تو سطح زنانگی وجودت همچنان بدت بیاد، در حالی که تو سطح ایمانی وجودت کاملا راضی باشی و این دوتا رو با هم دیگه تو وجود خود جمع کنی. که اون حدیث از زهرا ظاهرش اینو میخواد بگه. چی؟
بله
بله
خودشون
بله رفتنش
و توی خونه دو طلاقه من احساس میکردم اولش دا و هم مثلا حالا به هر حال گلو و شکلشون
هم بیاره. ولی میبینیم
که مثلا
من هم سراغ دارم
بیمارستان
من هم تو الان هم توی گذشتگان سراغ دارم. این من مادر بزرگ خودم چیزه در واقع پدرش رفتش یه زن دیگه گرفت که پدر بزرگ من اون موقع مثلا الان نیست که این فمینیست هست، این پدر بزرگ من سال 60 در دنیا رفته ایشون. حالا میشه چند کی به دنیا کی اون ازدواج رخ داده؟ سال 20 بوده 30 بوده شاید قبل از این بوده ازدواج دوم پدر بزرگ من رخ داده. پدر مادر بزرگ این پدر بزرگ من رفته دعوا کرده با پدر خانومش در واقع که تو خجالت نمیکشی تو فلان و اینا، اونم گفت تو خلاف شرع کردی اینا خاطرش هست. بعد این مادر بزرگ من اینقدر رفتارش با اون یکی زن خوب بوده، یعنی این زن اول بوده اون زن دوم. حالا این تعریف هم میکنم میاد، یعنی مادر بزرگم برای ما تعریف کرده که گفتش که این اون زنی تو روستا بوده، این مادر بزرگ من تو شهر بوده، این پدر مادر بزرگ ما ارباب روستا بوده. بعد یه بار اون زنشو میاره توی شهر، میاره یه خونه دیگری که مثلا خرید کنن چی کنن اینا. این یکی خانم که متوجه میشه کلی شوهر رو دعوا میکنه، آبرو منو جلوی اون یکی زنه بردی که خونه من نیاوردیش، و با عصبانیت میره اونو برمیداره میاره احترام و اصلا به دعوا شوهر ها. یعنی بعضی وقتا روابط چیزی هم هست که این فضا ایجاد نمیشه. من تلقی خودم این است که بعد فرهنگی مسئله خیلی بیشتر از بعد غریزی و طبیعی مسئله، ولی بعد غریزی طبیعیش هم یه چیزی هست. من اون داستان از زهرا که گفتم بهتون گفتم دیگه، داستان از زهرا نشون میده که یعنی من طلاق خودم اینه که اون داستان رخ داد که به ما آقایون بگن توی زنها یه بعد زنانگی اینجوری هم هست. اگه کسی بعد زنانگی داشت به صرف وجود این بعد متهمش نکنید به بی‌دینی، متهم نکنید که تو لا یحکمون که فی ما شجر بینهم که بگید این نه، این متهم نمیشه با این با صرف این. مهم اینه است که این بعد با بقیه ابعاد مثل بقیه چطور وجود ما. ببینید ما مثلا شهوت داریم، غضب داریم، داریم یا نداریم؟ آقا نه من که اصلا شهوت ندارم. بی خود گریش میگی ندارم. اگه نداری مریضی. درست منظور برسونم و این شهوت خلاصه یه جای فشارهای ممکنه ما بیاره. این محلش هست که حالا علارغم این فشاره تو سیستم وجود من کجا یک علما تو بخش طولانی شده یک جمله میگم. در اون که یک علما است میگن یک کسی اینایی که مثلا چیز بود دارن نه محتاج اینا بود یا این روانشناسا بود سراغ کردیم مراجع میرسن چیل میکرده درون افراد رو میگفته مرتضی اینا بود دارن. بعد میگه که این چیز مرجع خیلی بالایی هم بوده. بعد میگه ایشون خیلی آدم شهوانیه، اطرافی خیلی عصبانی میشن، برن بزنش، ببینن دست نگه. راست میگه، من خیلی خودم رو کنترل میکنم، یعنی این قوه تو وجود من شدیده، من دارم نگرش میدارم، اگه ولش کنم خیلی آدم عوضی میشم. مثلا صرف وجود این گرایش، اون اونجا که ازت میگه لا یجدو فی انفسهم حرجن، حرجی که احساس نمیکنن، یعنی حرج در قبال این که وجودشون طبیعتش از دست داده، یا حرج یعنی این که نظام ایمانی اینقدر رو وجود این مسلطه که به راحتی اینو از وجود خودش کنار میذاره و باش همراهی میکنه. بله، پس سلام علیکم و رحمت الله. پس انشاءالله قرارمون شد هفته آینده ساعت 7 بیاییم دیگه. حالا ما این جلسه رو یه مقدار طول دادیم، طولانی تر گفتیم. هفته بعدم میخواید به استادتون بگید که الان چقدر شد؟ ساعت چنده؟ خب 12، یعنی ما تقریبا الان 2 ساعت و نیم بحث کردیم، نیم ساعت کمتر از یه جلسه. جلسه آینده رو میخواید به آقای استادی بگید مثلا ایشون 10 نیاد، مثلا 10 و نیم بیاد، من یه 10 دقیقه رو بیام اینجا اضافهش کنم که کلا دیگه ما 3 جلسه حساب کنیم. که لااقل من اگه تا 10 طول دادم شما 3 ساعت حرفه منو شنیده باشید، بعد بلافاصله بخواید با این کلاسای استادی برید فکر کنم. اگه احیانا روز دیگه تو هفته هم خواستید، من مشکل من فقط شنبه یک شنبه ام و این مصاحبه واس کاملا درگیرم، غیر از شنبه یک شنبه و چهارشنبه اصلی که به اون یکی دانشجو بعد دادن، روز دیگه هم اگه خواستید توافق بکنیم من مشکل ندارم. حتی از این جهت که اگه دید بهتون خیلی سخت و فشار میاد چون 2 ساعت 3 کلاس دارید، اصلا کل جلسمون رو بذاریم یه روز دیگه که شما مثلا هفته آینده از 10 بیاید. خب میگم اگه خواستید میتونید اصلا مثلا برای هفته آینده یه روز صبح دیگه یا بعد از ظهر دیگه به من بگید، 3 ساعت 3 ساعت نیم با هم بذاریم کلاس، بعد شما هفته پنجشنبه از 10 بیاید که کمترم تو فشار باشید. اگه خواستید من با اینم مشکل دارم. حالا خانم وایبی هستن دو خب چی؟ ما 3 جلسه دیگه باید برگزار کنیم. اکثریت باشن دیگه. فقط میدونید 3 تا غیبت بخورید چی ده ها هست دیگه. یه جلسه
دیگه که دارید پنجشنبه یه نیم ساعت هم دارید، چرا میخواید 3 جلسه؟ یه نیم ساعت از ساعت
خب الان این جلسه از 11 هم خب میشه 11 و 12، 2 جلسه دیگه بذاریم دیگه. 2 جلسه بذاریم
میشه
13 هفته بعد میشه 13 و 1 جلسه بذاریم. 2 جلسه بعد 2 جلسه و نیم ساعتی بعد بذاریم. 2 جلسه رو ما اگه هفته بعد 7 و 10 بذاریم 2 جلسه میشه. حالا یکم بیشتر
شد.
من تقریبا چیده، یعنی در واقع همین آیه اصل بحث من تا همین آیه ها وجود بود. آیه
استاد امروز هم 1 ساعت تقریبا اضافه
بود. 1 ساعت و
آره، چون که وقتایی که الان که مثلا اصلا دیگه هم نرسیدن
مثلا یه روبایی که از اول ترم بیشتر مونده اون زنی دوش بشه. خب میتونیم ما اولا چون قاله من کلاس هم بیشتر طول میکشیده، میخواید شما در نظر بگید ما آله آره، یعنی اینجا هم یه جلسه 2 جلسه حساب
کنیم، یعنی همون پنجشنبه
7 و 10 دیگه 7 و 10 دیگه 7 و 10 اش هست دیگه. اگه 2 جلسه
تمام
2 جلسه بله خب امروز کیا بودن؟ اینه که هستن خانم واهبی، خانم عباسپور، خانم شعبانی، خانم سماوات، خانم رضایی پور، خانم رضایی پور نیومده بود، خانم حیدری، خانم جوزدانی. ایشون چیکارش کنیم؟ ولی من حاضری میدنم دکتر، فقط بگید فایل ها رو بگیرن گوش بدن پیگیر باشن. خانم جدیدی هم که ایشون هم بندر لنگ هست درسته؟ من دارم حاضری میزنم، من این یکی هم برایشون بزنم چون این چی دوشه. خانم خانم پارسی که
من هفته مریض بود بچه هم نایمدن ولی صوت گوش کردم.
من الان میزنم ولی نمیدونم اینو قبلیشو اعمال بکنن یا نه. من الان قبلی هم زدم.
چون کنم غیبت خودشون حضور میکنه میگن خب ما هم صوت رو خوش میکنیم بله اشخاف نیست ما قیلت میکنیم این جلسه دو جلسه میشنم این جلسه هستم این
خانوی چی هستی شما؟ حالا هفته بعد یکی یادآوری که بگید دوستای که هستن بگید یادآوری کنید به امان سرم کار آسان شده خب امروز چندون بود؟ دوتون بود
بله مصاحبه دکتر سیزاد بزرگی
مباحث ها به درد میکنه مباحث چی به
درد میکنه؟ که درستانی مطرح میکنه چون همسرم دکتر
چند تا محور داره مصاحبه من اون فهرست رو ندارم یکی تو فضای سیاست‌گذاری از شما سوال میشه یکی از یک خیلی مهمه رزومه در واقع مقالات و اینها مقاله کتاب اینها اگه داشته باشید یکی دیگه سوالی احتمالا تو فضای زنان ما داشته باشید مباحث زنان علال قاعد تو بحث زنان سوال داشته باشید بحثمون به درد نخوره ولی محور اصلی شاید یکی از آیتم ها محور زمان باشه احتمالا حالا از آقای هاشم هم میتونی بپرسید محور های سوالات چیه؟ بله؟
میگم
ولی میگم چون میگم